اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و امت المعصومین. تسلیه درز میکنم رلد از زینب سلام الله علیها رو خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. امیدوارم سال پر از خیر و برکتی داشته باشید انشالله. همه ما و شما رو خداوند متعال از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب زمان قرار بده. انشالله خدا به ما و ذریه ما برکت بده، ما و ذریه‌مون را از شیعیان امیرالمومنین و اولادش قرار بده انشالله. خب ما این دو شب قرار بود راجع به گام دوم انقلاب صحبت کنیم. دیشب که بحث رفت به جای دیگه، اونتا نامونم نبود، اونتا خدا خودشون شیطونی کردن باعث شد ما یه 4-5 درصدی جواب بدیم. خدمت شما عرض بشم که آروم باشن، کسی کارشون نداره. مشی من اینه، حالا بعضی از این دوستان و سخنان ما هستن که از بیخ تندن و من اونجوری نیستم، اما یه جا تندیشون به مبانی دینی برگرده، به اهل بیت برگرده، به اینا برگرده، محکم جواب میدم. شما دقت هم فرمانده باشید، من مثلا هیچ وقت خیلی کم پیش میاد من آقای رئیس جمهور رو مخاطب قرار بدم، مثلا کاری ندارم، اما زمانی که شما مثلا یک بحث عجیبی راجع به نقد معصوم مطرح کرد، این دیگه اینا چون مبانی عقیدتی ماست، این اگه یه وقت جواب داده نشه، محترمانه نامه سرگشاده نوشتم بهشون، نامه فنی و طلبگی هم نوشتم، یعنی منابعش آوردم قشنگ زیل اون تو اینترنت هست، یا بحثای راجع به مذاکرات امام حسین و عمر سعد و اونم جواب داده بشه. اون تا حالا چیزی رو جزئیات زیاد ما نمیخوایم حواس مردم پرت بشه. حرف دیشبمون این بود که اتفاقاتی در بستر جامعه مهم داره میفته، حواسا رو دارن میبرن سراغ چیزای بی خود و بی ارزش و مردم باید توجیه بشن، روشن بشن که حواسشون سراغ این چیزا نره و وظیفه ماست. و همه حرفمون این بود که آقا اگه 5 میلیون آدم توجیه روشن توی مملکت هست که هست، از 80 میلیون کم گفتم و منصفانه گفتم و باز گفتم اینا ارزم ندارن، خوبه سالی یه نفر رو توجیه کنن. فکر نکنید آقا کار خود به خودی خود درست میشه، به خدا باید زحمت کشید. میگه ظهور در غرقابه خون و عرق شکل میگیره، باید عرق ریخ، باید زحمت کشید، اینطور نیستش که کار به خودی خود درست بشه. طرف خدمت امام باقر رسید که به اندازه خون حجامتی میگن خون ریخته نمیشه، ازت ناراحت شد. خب میگه حرفا چی چیه؟ کار قرار به خودی خود درست بشه، بر پیغمبر تو احد درست میشد. سخت کار، ما جنگ سخت رو پشت سر گذاشتیم، این جنگ نرم، جنگ اقتصادی رو فقط با افزایش فهم مردم میشه بود. خیلی سخت‌تر از جنگ سخت خدا شده. تو جنگ سخت شما اصلا یه نفر بذار بگو هر کی اینور من تیر بهش بزن، همینه دیگه، هر کی از این خاکریز اون طرفی داشتیم میدید بهش تیر بزن. اینجا این نیست، اینجا اون آدم تو خونه تونه، اون آدم داداشته، اون آدم پسرخالته، اون آدم همسایته، نمیتونی بهش تیر بزنی، جنس خودته، توف سربالاست، نمیدونی چی کار کنی، کار سخت میشه. اینجا شما باید مهارت‌های یاد بگیریم. مثلا من معتقدم ما تو گام دوم انقلاب، ما تو گام اول ما امنیت خودمون حفظ کردیم. 40 سال گذشت دیگه ها، 20 سال اول امنیت داخلیمون رو درست کردیم، 20 سال دوم امنیت چی؟ منطقه رو. الان کسی نمیتونه بدون خواست ایران، بدون خواست ایران تو منطقه کاری کنه. بارها اینا مذاکرات گذاشتن تو سوریه، ما رو راه نمیدادن از لجشون ما. خب آمریکایا تو اروپایا میگفت، غربیا میگفتن ایرانیا راه ندیم، هی مذاکرات میذاشتن بین اسد و مخالفان اسد و نمیدونم چه و چه و اینها، ما رو راه نمیدادن، یه دونه از اون مذاکرات پیش نرفت، آخر خودشون به گریه افتادن گفتن پاشید بیاید، شما نباشید کار پیش نمیره. الان میدونن، نو متوجهن. حالا تو گام دوم باید این اراده مردم ایران که انشالله نشأت گرفته از اراده الهی است و اراده حضرت حجت است، خودش رو بر کل دنیا اثبات کنه. و این بخش دیگه بخشیه که خیلی جنگ سخت کاری نداره. این اون بخشی که ما باید مهارت‌های لازم برای ارتباط با دنیا رو بگیریم. آسیب پذیریامونو باید بیاریم پایین، ظرفیتامونو بشناسیم. آقا چی داریم؟ ما پدرم چون ارتشی بود، ما را بچه یه مدل خاصی تربیت کرد. و وسط جنگ، ایشون اولای جنگ سرباز بوده. میاد دو سال میاد دانشکده افسری، بعد یعنی جنگو دیده بوده. میاد دانشکده افسری دو سال دوباره میره همونجا. یعنی اومد که بره دوباره بجنگه. بعد نکته عجیبش اینه که ایشون دوباره میفته تو همون گروهانی که خودش سرباز بوده. این یه اتفاق خیلی جالبه. میشه فهمیده گروهان همونجا. توی اونجا چون یاد گرفته بودیم با نداشته ها بسازیم، اینطوری ما رو تربیت کرد. آقا ما یه هدف دارم، میخوام به این برسم. چی دارم؟ چیا میتونم به دست بیارم؟ چجوری به اون برسم؟ اصلا یه مهندس که چیزو تعمیر میکنه همین کارو میکنه. یه موقع میره خونه یه نفر، میبینی که یه چیزی خراب شده، میبینه این آدم فنی بلده. آقا مثلا نمیدونم چه برق ما خراب شده، نمیدونم لوله میچکه، نمیدونم چه. اول ازت میپرسه که آقا آچار فرانسه دارید؟ میگه نداریم. خب چی دارید؟ میگه انبر دست آورده، و انبر دست بعد مثلا واشر مثلا شیرشون عوض کنی. اونجا دیگه مخ تو باید کار بندازی که من چطوری میتونم این کار انجامه. و حتما میشه. ما یه شعاری دارم خودم، میگم همیشه و حتما یه راهی هست، بگر پیداش کن. برای همینم خیلی به ما میگن آقا چجوری شما یه قرون پول از اینجا بودجه نمیگیرید؟ کارهای فرهنگی که شما میکنید در حد برخ سازمان های این مملکته. شما فکر کن تو کل کشور احیای نیمه شعبان در حد این اعتکاف هایی داره برگزار میشه، بدون یک قرون پول از کسی بگیری. مردمی عید بیعت، کلاس‌های برگزار، کلاس‌های مهدویت، نمی‌دونم آموزش رسانه، نمی‌دونم چی، تو همه از مهندسی و طراحی و مهندس اسلحه و دستگاه CNC و نمی‌دونم چی بگیر، شما برو تو اصلاح نژادی گاو و فلان اینا، چیز کاملا در ظاهر بی ربط به هم. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه که میگم یه راهی داره، بگردیم پیدا کنیم. چرا این نتیجه چیه؟ نتیجه که خدا با ماست. اعتقاد به اینکه خدا با ما. و اگه خدا می‌خواد یه کاری انجام بشه، خدا میفرما زیاد با اسباب کاری نداشته باش. من حیث لا یحتسب، تو کارتو بکن، من کمک میکنم. اعتقاد به خدا، ایمان به خدا، این باید این اتفاق بیفته. مطمئن باشید به اینکه ما حسن اعتماد به خدا نداریم، ما سوء ظن به خدا داریم، ما قبول نداریم خدا پشتمون. خدا میخواد کمک کنیم، این چجوری میخواد کمک کنیم؟ باید بگه حتما. مثلا خدا میفرماد که برید ازدواج کنید، من میرسونم. میدونید دیگه، معروف روایت چقدر داریم در اونجا. نمیرزن بگیرم، چجوری میخواد من پول برسونم؟ من کار ندارم. میبینی؟ اما یه بانکی بیاد بهش بگه من ماهی 5 میلیون بهت پول میدم برو زن بگی، میره میگیره. رئیس بانکر از خدا بیشتر قبول داره. خدا میخواد حال ما رو بگیره. ما میبینیم چی میگیم؟ میگیم خدا من این مشکل دارم. خب مگه میدونم؟ خدا میگه خدا برطرفش کن. دعا مونی چیزی برطرفش میکنی؟ به خدا میگه ما من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. میگه من اراده کردم رزقم و رزق فقط معنوی نیست، مادی نیست، همه چیه. میگه فقط اینه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، این معنویه. یا اللهم ارزقنی هم برای سفرت میگه او مادیه، برای جیبت میگه مادیه. و یرزقو، من رزقو بهش میرسونم. من حیث لا یحتسب، اصلا من اراده کنم که نفهمه کجا میرسه، تو محاسباتش نیاد. در وضع مبارزین قبل انقلاب با خدمت آیت الله گلپایگانی، مرحوم آقای گلپایگانی مرجع تقلید رسیدیم، میبشه گفتم که آقا ما مبارزه میکنیم و فلان و به همان اینجور چیزا. گفتش که ببین تو انگشتر خرید و فروش کن. گفتم من شغل دیگه ندارم. گفت ببین اگه انگشتر رو خرید و فروش کن. گفتم برای چی؟ گفت ببین تو که کارمندی، گوش کنیم، تو که کارمندی با خودت میگی من برجی 2 میلیون حقوق دارم، هیچ وقت تو باورت نمیشه که 5 میلیون پولی هایی بهت برسه. این خرید فروش این انگشتر این باور در تو به وجود میاد که آقا ممکنه یه جا دیگه برسه. تو مشکل باور خودته. ما باور خودمون مشکل داره خودمون. فکر کن خدا با مشکل داره. علی عزو بالله. کسی مشکل داره نه. خدا مثل ما آدم عقده‌ای نیست که بذار حال اینو بگیرم. نه، میخواد ما درست شیم. بفهم بابا صاحب داره این دنیا. می تو کارتو بکن، من کارم بلدم. تو بندگی تو کن، تو مبارزه تو کن، تو نترس. تو وایس تو جلو روی این مستکبریم نره حیدری بزن با من باش. الان تو این 40 سال خب هر جا ما نره زدیم جلوی اینو وایستادیم که پیروز بودیم، که جز این بوده خدا وکیلی؟ یه نگاه بکنید هر جا خرابکاری شده داخل خودمون بوده. علی اختلاسا گردن آمریکاه. این مشکل در خودته، از درون ماست. اونجا که تو کارتو کردی خدا پشتته. اصلا اگه یه کار نکنه خدایی نکرده. این فهم این بیانیه مستلزم این نگاهه. کاری که امام کرد یه نگاه کار تمدنی بود. امام نگاه من انقلاب بکنم اینجا توی این مرحله شاه بندازیم بیرون، این نبود. آقای اسکرالدین گفت امام پرسیدم هدف چی، گفت سه تا کار باید بکنم. اول شاه بندازیم بیرون، بعد حکومت تشکیل بدیم، برسیم دست امام زمان. من خندیدم گفتم شاه مقابل او که برسه اونجا. یه سال بعد، دو سال بعدش موقع انقلاب شد. گفتم عجب. بعد حکومت شکل گرفت، بعد این نظام شکل گرفت، یعنی میتونه خودش دفاع بکنه. ما مرحله اول مرحله انقلاب بود، اینو بارها گفتیم به شما. مرحله انقلاب، انقلاب هم اسلامی بود. اصلا خیلی وقتا انقلاب اسلامی نیست. حالا یک، انقلاب اسلامی باشه. دو، انقلاب اسلامیه خیلی وقتا منجر به تشکیل نظام اسلامی نمیشه، مثل الجزایر. خیلی وقتا منجر به تشکیل نظام اسلامی بشه اون نظام اسلامی نمیمونه، مثل مصر. 8 ماه بیشتر انقلاب مردم استقوم نیورد دیگه. مرسی چقدر حکومتش خون 8 فاتحشون خون دوباره آمریکایی برگشت با یک کودتای سیسی. الجزایر انقلابشون اسلامی بود، از تو مسجدها بود، اما منجر به تشکیل نظام نشد. ما انقلاب اسلامی بود، از تو هیئت‌ها، از تو مسجدها. غیر اسلامیان تو انقلاب شریک بودن، اما اصل جریان دست مردمه، در مردم مسلمون بود. اولش مثلا استقلال آزادی حکومت اسلامی، بعد امام تو همون خارج مصاحبه کرد که نه ما جمهوری اسلامی میخوایم، من رأی مردم میخوام مشارکت کنم. مردم باید همکاری کنن تا ما بتونیم تمدن اسلامی برسیم. اگه فکر کردید بعضی از مردم خیلی جالب میگن آقا ما رو آدم حساب نکن، هر کاری میخوای خودتون بکنید، آقا اینو بردارونو بذارم، این فایده نداره. ببین چرا؟ چون اساسا اگه قرار بود اینجوری باشه خدا امام زمانو میفرستاد. اگه ما باید درست بشیم، ما باید توجیه بشیم. خدا 11 تا امام فرستاده. امامای ما رهبران ما خاک پای ائمه هم نیستن، خودشون هم نمیگن ما همچی کسی بالاتر از اینیم. عبارتی که امام رهبری در مورد خودشون نسبت به اهل بیت استفاده کردن که ما خاک پای صحابه امیرالمومنین هم نیستیم، خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. عنایت داشته باشید. علی ابن ابی طالب هم برداری بیاری مردم توجیه نباشن هیچ کاری پیش نمیره. اگه قرار امیرالمومنین با معجزه و اونم چی و مثل حضرت موسی عصا بندازه اجدها بشه و این کارا کار پیش بره، کسان هیچی. آیه قرآن، ما اگر میخواستیم تمام مردم مؤمن میشدند. تو یه کار کنه این مردم جهنم ببینن، والا همشون مؤمن میشن. نه، ما میخواییم با اختیار این اتفاق بیفته و وسوسه بشن و خواهش نفسانی داشته باشن و بخوان بلغزن برن اونوری اما نرن. خودش انتخاب کنه. ما نظامون انقلاب اسلامی، مردم اسلام خواستن، منجر به تشکیل چی شد؟ نظام اسلامی هم شد. یک انقلاب اسلامی، دو منجرش بر رفت زیر تست. چند سال؟ 10 سال حداقل. 10 سال تست ها، یعنی دیگه پوتک برداشتن زدن، برق 380 ولت وصل کردن به سرد و گرمش کردن، ها، تجزیه طلبی، ترور مسئولین درجه یک نظام، 8 سال جنگ کل کره زمین با ما، هیچی بهمون نمیدادن، یه سیم خاردارم به ما نمیدادن. بعد وایستادیم، مرحله سومش مرحله دولت سازی. این نظام حالا باید یه قوانین و یه ساختارهای درست بکنه که بر مبنای اون، ببین گوش کن، خوبی و اهداف انقلاب پمپاژ بشه تو جامعه. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکه، مردم هم مسئولینشون یاد میگیرن. یه نفر دزدی کنه مردم هم فرداشون دزدی کردن، خودشون میخورن مام باب بخوریم. طرف دزدی داره میکنه توی کارخونه توی یه جایی، بهش میگه چه کاری داری انجام میدی؟ آقا به ما چیه، ما همش 100,000 تومانی دزدی کردیم، اونا برو ببین چقدر میدوزن. ببین اینجوریه، الناس میگه مردم اشبهن به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون شبیه ترن تا به باباهاشون. پس حالا باید چی؟ دولت مردان اسلامی در کنار دولت اسلامی شبیه. این دولت نه که قوه مجریه، دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی رو نمیگم، دولت یعنی کل حاکمیت، یعنی قوه قضاییه بعد قواعدش رو که راجع به اینا مفصل سخنرانی کردم دیگه، میدونید دیگه، گفتم بر مقابل افسا چیکار کرد، بر بحث اقتصادی بعد چیکار کرد، چجوری شغل درست بکنه، چجوری ازدواج درست کنه، اینا رو هم گفتم، عیناً گفتم که نفر هر مینی ما بعضی جا میگن خب شما درد و میگی درمونم نمیگم، یا درمونم گفتم بیا گوش کن، میتونی کدومتون رفتن انجام بحثی که ما 5 سال 6 سال پیش مطرح کردم که الان بعضیش قانون میشه، شفافیت داره قانون میشه، قانون ویسل بولر پاداش به کسانی که دزدی ها رو افشا کنن داره قانون میشه، درست یا نه؟ و داره اتفاق میفته، سخت پیش رفته کار. بله خب اون رسانه دست من نبود، اگه تلویزیون دست من بود این کار به جای 6 سال طول بکشه 1 سال اتفاق افتاده بود. اون تریبونایی که دست امثال برخی از مجری ها سوسه داسی ما دست ما می بود 1 ساله 6 ماه این اتفاق میافتاد. بله فهم مطالبه میسازی، مردم میخوان، نماینده زنگ زده من میگه خدا لعنتت نکنه، میگم چه، میگه نمیتونم راه برم تو خیابون، یه تلفنم میخوام برم عوض کنم، میگم کی شد، میگه بس که مردم میگن آقا شفافیت، یا قبول میکنی یا بد رأی نمیدیم، اینه ما همینو میخوایم. حالا فکر کن یه برنامه تلویزیونی بیاد اینو بگه، به مردم اینا مطالبه کنید. این امر معروف و نهی از منکر درسته. دولت اسلامی که شکل بگیره این خیر و برکت و رفتارهای درست رو پمپاژ میکنه کجا؟ تو جامعه. بعد جامعه اسلامی شکل میگیره، بعد کل اون کشور اسلامی میشه، از مسئولینش تا مردمش. جالب دقت کنید، اسلامی شدن دولت او متقدم بود، زودتر بود تا چی؟ مردم. چرا؟ چون حکومت تأثیر داره، حکومت یه تصمیم میگیره ممکنه با یه تصمیمش فردا 100,000 نفر کافر شه. حکومت تصمیم میگیره تو کتابای درسی حسین فهمیده باشه یا نباشه، جز اینه؟ حکومت تصمیم گرفت بر 70,000 منبر نام امیرالمومنین لعن بشه، حکومت تصمیم گرفت بعد از رسول الله تا سالها کسی حق نقل حدیث از پیامبر نداشته باشه، فقط قرآن گفته حسبنا کتاب الله. حکومت تصمیم میگیره، حکومت تصمیم بگیره از فردا وام ازدواج بدن، ازدواج زیاد میشه، ازدواج که زیاد شد فساد کمتر میشه، فساد که همینجوری ببینید تبعات داره پیش میره. حکومت با یک تصمیم، خیلی منطقی این چیز چیده شده، یعنی هم ایدئاله هم در عمل جواب باید بده. یعنی در واقع اینجا این نیست که آقا همه کارا رو مردم بخواید، نه، میگه تو درست شو که از مردم بتونی بخوای. امیرالمومنین میفرماد من شب گرسنه میخوابم به خاطر اینکه شاید تو یمامه یه نفر گرسنه باشه نتونه غذا گیر بیاره. این خیلی معنی داره، اینکه فلان آقایی که تو مجلس خبرگان نقل میکنه میگه شام رفته دیم مهمان رهبر انقلاب بودیم، خورش آوردن توش گوشت بگو اینو برگرد، بعضی اصلا تو مملکت گوشت گرون شده نمیتونم بخورم، من نمیخورم. بعد ما اومدیم بحث کردیم تو تلویزیون راجع به زندگی ساده رهبر انقلاب، برخی مسئولین بهشون برخورده بود، خدا شاهد یکیشون توی جلسه برگشت من گفت این کاری که تو داری میکنی افراطه، یعنی اون امنیتی گفت این افراطه. گفتم چی افراطه؟ برای چی؟ برای اینکه کارو براشون سخت میکنه. من میگم شما که میشینید پامشید میگه آقا آقا میکنید، من آقا هست آقا حضرت آقا هست آقا، میگم بسم الله تا میخور میشه حضرت آقا باش، می نمیگی تو هم خونت مثل ایشون باشه، تو هم مثل ایشون درد اینو داشته باش که شب گوشنه شاید یه دی بخوابن منم گوش نداشته باشم، منم گوش نمیخورم. بلدی؟ بسم الله. اینجا دیگه بحثم چپ و راست نداره. و عزیزی که میگه، آقایی که میگه بدم مثل یمنی یا لنگ ببندید، اول با خودش لنگ ببنده، اول خودش باید از بالا سعدآباد بیاد پایین، اول با خودش لنگی بشه بعد بخواد مردم لنگی بشن. ولی مردم چی؟ تو خیابان میبینن یه کیسه به تنت میکشن. بزرگتره درست میگه چی میگه؟ بنشون جوان ها میخندن کدای بین ما هاست. خب آدم ها وقتی بخواد بررسی درست بشه، یکی از روانشناس میگه یا آدم ها چی میگه؟ آها آدم ها یه سری اتفاق های نورولوژیسته میگه ببین یک سری اعصاب داریم اینجا، سری سلول ملول داریم اینا، یه سری جا ثبت میشه، سری تجربه ثبت میکنن، رد عصبی شکل میگیره، آدم اینه. عشق و محبت هورمونه، زیاد توجه نکن. مثلا یکی دیگه از عالم دینیه، مثلا معرفت و نفس خونده و اینا، میگه که آقا روح این توضیح میده. یکی دیگه از روانشناسه از دیدگاه خودشون، نه آدم تک همه ایناست. بله اون هورمونا کاملا، من خودم راجع به عشق چه گفتم سخنرانی موضوع چی شما بهش میگید عشق ترشه چهار تا هورمونه و متفاوت از حبه. ما حب غریزی داریم، حب روحی داریم و حب عقلی. واجب اینو من مفصل صحبت کردم، فرق محبت و مودت تو اینا رو گفتم. اینجا هم میخوام بگم که آدم باید چجوری، امامی که میاد تمدن سازی را میندازه، دقت کنید، متأثر از یکی دیگه است. کی؟ آیت الله شهابادی. آی شهابادی تو شذراتش کتاب داره اسمش شذرات، اونجا میفهمیم امام ذهنش به چه سمتی رفته. آی شهابادی تو شذرات میگه ما آدما حس تمدن داریم. خیلی جالبه. مثل تمدن. حس تمدن موجب شکل گیری تجارت میشه. هم میتونه مثبت باشه، هم چی؟ منفی بشه. همه چی اینه دیگه، مثلا اون شهوتی که ما داریم اندازه داره، هر چیز از عقلانیت نمیاد. حس تمدن بعد حالت افرادیش باعث کشور گشایی میشه. چرا همه این شاه ها دوست دارن میگه دو پادشاه در یک اقلیم نگنجن، دوستن کل کره زمین رو بگیرن؟ اون حس تمدنه. دوست دارن مدل زیست خودشون رو به همه دنیا چیکار کنن؟ یاد بدن. حالا این مدل زیست تو چیه؟ دوست داره معماری خودش رو تو همه دنیا، دوست داره فرهنگ خودش رو. الان ببین صهیونیست‌ها دارن چیکار میکنن؟ آمریکایی‌ها میبینی چیکار میکنن؟ میگن تو عین ما باید مدرسه بری، عین ما باید درس بخونی. تو اصلا چرا از چشمای سیاه و موهای سیاه خوشت میاد؟ تو باید از چشمای آبی خوشت بیاد. سلیقه‌ت رو من تعیین می‌کنم. تو از بعد چشای آبی و موهای بور خوشت بیاد، شما خانمم باید بری لنز بذاری چشاتو آبی کنه، موهاتو بور کنه که اینجوری که این خوشش میاد. همه چی تو من تعیین میکنم. این ماجرای موبور و اینا تو مشهد داستانی، حالا میخوایم بازش بکنیم که موبورم 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 نمیدونم اینا گره نخوریم یه وقت. نه موی بور من نزنم. درست شد؟ آره. خب این حس تمدن در فرعون هم بوده. و فرعون ذل اوتاد دوستش بزرگی خودشو، چون آدما بستگی داره چه بودی نگاه کنن به دنیا. بعضی بودی نگاهشون فقط زاویه نگاهشون فقط ماتریالیستیه، مادی گرایانه است، برای همین بزرگی رو با ارتفاع نشون میدن. ببینین چه مثلا فرعون هرم‌های بزرگ میساخت، این آبلیسکا رو علم میکرد، نماد خدای خورشید اوسیریس بر روی زمین، باید ارتفاع داشته باشه. الان هم همین جوریه، میبینی برجای دبی الان ابراج الوجود باید تو برداشته کنار چیز ساخته، کنار خونه کعبه، چقدر بزرگه. ناخودآگاه خودت میچی میگی، من گفتم چقدر بزرگه، یهو شما میگی چه عظمتی داره. از این حیث دل بده به من، از این حیث که مظاهر تمدنه، امیرالمومنین حکومتش امتیاز نمیره. عجب. پس این حس تمدن باید کنار یه چیز دیگه باشه، اینی که فرق داد ما رو با بقیه اونا. ما اون حس تمدن رو داریم، اونا شهوت دارن، ما هم شهوت داریم، منتها ما تا موقعی که عفیف باشیم اونا نه، ارزگی هم براشون مهم نیست. ما میگه ما تشنمون میشه، میگه ما تو استکان آب بخورم، میگه کلم زد جوبم آب میخورم. این حس تمدن به شرط اینکه در کنار حس تدین باشد درست است. تدین تو خودخواهی نداری، خداخواهی داری. رابطه آدم ها رو با خودت مستقیم نمیسنجی. ببین خدا، اصلا ما با شیطان هم مستقیم کار نداریم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین، لعنت خدا بر شیطان. خدا این خلق خداست، مؤمن ولی اللهه، ماشاءالله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، همه چی رو با خدا میسنجه. حس تدین اون اصلا نمیفهمن چی چیه، چون تو حس تمدن فقط خودشونو میخوان. میگه چنگیز خان زبون نفهم، قدش کوتاه بود. یه روز توی جا آدم تو محیطای مختلف قرار میگیره، یه موقع شما مثلا کنار تیم بسکتبال قرار میگیری، اون موقع خیلی دیگه احساس کوتاهی قد میکنی، ولو تو خونتون بلندقدرترین باشی، تو رفیقات بلندقدرترین باشی، اونجا احساس کوتاه. یه روز یه جایی قرار گرفت، احساس کرد 90% جان قدشون من بلندتره، دستور داد همه رو هم قدش کنه، از پا همه رو هم قد کردن باشه. خوی وحشی اون حس تمدن رو داره، میخواد بره تا کجا رو بگیره، تا بغداد اومدن گرفتن، مغولستان اینه کجاست، تا بغداد اومد گرفتیم. وحشی فقط میره، چرا فقط ماتریالیستی نگاه میکرد، زمین بیشتر. نه زمین، نه نادان، فقط زمین نیست. توی این حس دلها برمیگرده به خدا، به سمت خدا، نه با فریب، با آگاهی دادن، نه با رسانه که دروغ بگه، دقیقاً رسانه که راست بگه. میدونید دیگه، رسانه که اونا دارن رسانه که دروغ میگه، گولت میزنه، در تو نیاز به وجود میاره. اگه رسانه ما دروغ نمیگن، چرا میگه؟ اینا همون کارو دارن میکنن، مردم بدبخت شدن. رسانه نباید مخدر باشه، رسانه نباید این باشه که من بشینم پای فلان برنامه تلویزیونی یک ساعت و نیم مشکلات یادم بره. چرا؟ چون دارم میخندم. به چی میخندم؟ بی بهانه بخند. این رسانه باید به تو یاد بده چطور مشکلاتتو حل کنی. رسانه ما رسانه ای که از حق باید نشأت بگیره. ما این نقد رو داریم به صدا سیمای خودمون، که همه شده مسابقه و نمیم چی مربع و ستاره و سوالاتی که توی این مسابقه داره پرسیده میشه، نگاه کنی به چه درد زندگی طرف میخوره. برخیش به درد میخوره، 90% به درد نمیخوره. همشون نگاه میکنم اینا. ممکنه سوال بشه اصلا در توی یه تلاتوم صحیح بهداشتی بهت بده. آقا میرسیم مواد مثلا غذایی این جمع داره، آقا باز آقا عظمت بزنی که مثلا اینم به سبد غذایی من اضافه میکنم. یک موقع هست مثلا میگه که آقا سومین کمرتفع دنیا، هر موقع لازم بشم تو گوگل داغ سرچ میکنم، سوم کوه مرتبه دونه به چه درد من میخوره. که فکر کنید به این رسانه که بیاد مثلا گینس هیپ بشه، آقا من مثلا میام روی کوچکترین دوچرخه دنیا پدال میزنم، چه کاریم برو بزنیم دوچرخه درست حسابی سوار شدم. آقا تو گینس اسمم ثبت کرد. چی شده؟ 61 سوس تونستم توی دقیقه بخورم. تست بزنید تو اینترنت، بزنید گینس. آقا منم 100 تا لباس رو هم تونستم تنم کنم. می تو چوب لباسی؟ می کمد لباس دیوانه ای تو مگه؟ حالت خوشه؟ بیشترین اینو نگهدارنده چاقو در دهان. تو جای چاقوی می تو ظرفشویی جای داره اینجا چاقو میذارم اونجا. این نتیجه چیه؟ رسانه که میگه یه دقیقه گول بخور، حواست به من باشه. صبح تا شب کار کن، شب تا صبح حال کن. پول تو همونجا برو حال کن. ما با چیزای دیگه کار نداشته باش. چیزای دیگه کار نه. رسانه که بیاد واقعیتو به تو گزارش بده. بی کم و کاست. نه بی خود بزرگ نمایی کنه، نه چی؟ نه از کاه کوه بسازه، نه کوچک نمایی کنه. نه نیست. اصلا همچی مشکلی تو جامعه نیست. بیاد بگید هم چی هست. درست شد؟ اینه. حس اونا دارن این کارو انجام میدن. شما میدونید یکی از جاسوسایی که گرفتن توی ایران شوهر همین حال اسفندیاری بود توی ایران. این آدم مسئول این بود تو دهه 70 به مسئولین صدا و سیمای ما اینو القا کنه که شما صدا و سیما کارش معلمی و آموزش نیست. شما فقط کارتون انترتینمنته، تفریحه. برنامه از مردم خوش باشن. به تو چه اومده آموزش میدی مردمو؟ خب این نگاه بود. امام چی میگه به صدا و سیما؟ دانشگاه هست. میشه بیا درس بده. چهار تا سریال در پیت ساختن. او یارو روح عاشق شده بود و میرفت دختر بازی میکرد و 5 کیلومتر جهنم بود، 6 کیلومتر بهش بود، چی بود. بعد چی شد؟ با همین 4 تا سریال ایران شده 4 کشور اهدا کننده عضو در دنیا. و خیلی خوبه. چرا نمیای ساده زیستی رو یاد بدی؟
نه.
چرا نمیای ازدواج آسان رو یاد بدی؟
نه.
در قالب سریال یک نفر بیاد درس بگیره. یه بنده خدای ما میشناسیم، عمو یکی از دوستای ماست. این سرباز سازمان زندان‌ها بوده، نم قوه قضاییه کجا بوده؟ این کسایی که می‌خواستن اعدام بشن این می‌برده. یه دفتر داده اینا نوشتن، خیلی جالبه. میگفت 90-95% کسایی که این آدم میگه رفتن بالای دار عصبی شده بودن. با قصد قبلی نکشته بودن. میگفت عصبانی شدم، حالیم نشد، چاقور برشم زدم تو قلبش. عصبانی شدم، شیشه رو شکستم، یه تیکه شیشه رو برداشتم زدم تو گردنش. عصبانی شدم. این آدم انقدر اینا رو دیده بود. یه چیز جالب به شما بگم، این برادرزادش برای ما تعریف میکرد که رفیق ماست، میگفت این به شدت از عصبانی شدن میترسه. اما من بعد اون سربازش میگفت وقتی جلوش عصبانی میشی سکوت میکنه، میری گوشه فقط وایمیست. نتیجه این تجربه زندگیشه. چون به خودش میگه نکنه من از سرم بره بالا دار. 90% اونام عین من و تو بودن. و از تلویزیون ما دیده یه چیزی تو سریال همیشه هست، یارو رو هول بدن بخوره زمین، ضرب مغز مرده. دقت کردید؟ مرگا همش همینجوریه. هول میده یه پله هم هست همیشه لامصب تقی میخوره میجی میفته میمیره. آه این باعث میشه اصلا دیدی همون لحظه نگاه میکنی چقدر میترسی، تدر میگی نکنه من یکی هول بدم اینجوری بیفته بمیره. یه فوبیایی در تو به وجود، ترسی در تو به وجود، داره تربیت میکنه. این رسانه کات پرانتز بسته. حس تدین یعنی چی؟ یعنی گفتم خودخواهی، نه دیگر خواهی برای خدا، خدا خواهی. همه چیز هم به تو رایفه فوش دادن، ناراحت شدی. به خودم فوش دادن یا به دینم فوش دادن، کدوم یکی؟ اینا فرق داره. احمد متوسلیان شب بلند میشد میاد پوتین های سربازش هم نیروهاش هم واکس میزد. اما تو سوریه وقتی رفته بود اونجا، رفتن سوریه، فرمانده ارتش نیرو زمینی سوریه اومد نشست جلوش، گفت شما تو سطح من نیستی. بیان بود حرف زن. اونم فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله. گفت من نماینده نظامی ایرانم، باید عالی ترین سطح نظامیتون فرمانده کل ارتشتون بیاد بشین جلو من حرف بزن. شدن آجا من تو الان اون کجا پوتین بسیجی ها رو واکس میزنی، این کجا؟ گفت اینا رو قاطی نکن. من اینجا احمد متوسلی نیستم، اینجا نماینده انقلاب اسلامی هم. اینا رو میفهمه طرف؟ این اون فرق است. تو حس تدین ما دیگر خواهی چیزایی داریم که هیچ دیگه نداریم. مثلا مواسات ما دیگر خواهی داریم. حس تمدن کنار حس تدین، تمدنی میاره سر کار که رئیسش میگه تو یمامه یه نفر گشنه است، من شب نمیخوام غذا بخورم. از فامیلاش هم نیست، از قومیتش هم نیست. حس تدین کنار حس تمدن، تمدنی رو میسازه که میگه تو فلسطین به یکی داره ظلم میشه، من باید به اون ظلم خاتمه بدم. خیلی مترقی تر از اون احمقایی که فقط برج میسازن. اون گوسفندا فقط مظاهر تمدنیشون رو تو چی نشون میدن؟ تو ارتفاع. بزرگی یعنی مرتفع بودن. نه، اینجا بزرگی یعنی ابوتراب بودن. رو خاک میشینه، کنیش میشه ابوتراب. صندلی هم نمیشینه، رو خاک میشینه. متوجه شد چی شد؟ اینقدر این خواست جان ماست، اینقدر اینو دوست داریم تو فطرتمون که اونا هم عداشو در میرن. دیدیم یعنی حقوق بشر؟ اما وقتی نگاه میکنم این استانداردهای دوگانه دارن، حقوق بشر مثلا تو فلان جا آری، تو بهمان جا نه. این سعودی های ناندرتال، مسئولینشون میگم ناندرتال، این زمین میمون آدم بودن اون موقع، اون ناندرتال های عقب مانده چی ندارن، با اونا حقوق بشرشون کار نداره. مملکتی که 40 سال 40 تا انتخابات داشته و مردم واقعا خودشون سرنوشتشون رو تعیین میکنن، شما دارین میبینید دیگه مردم چجوری سرنوشت تعیین میکنن، خب سرنوشت بقیه هم تعیین میکنن یه دی دیگه بالاخره. آره خب اون مار به ما میگه دموکراسی نداری، تو گردن میزنن تو عربستان سعودی، حکم اجرا بزن تو اینترنت ضرب العنق، توی یوتیوب بزنید فیلم گردن زدن اینا میاد. نگاه میکنی طرف آدم قشنگ با دشتاشه اومده یارو میشوننش اینجوری با یه ضربه میزنه کله، میمونشم چی از لامصب موکت بر تیز سره میزنه کله که میفته، این دشتاشش هم میگیره بالا که نجس نشه، یه وقت خون نپاشه روش. این همه آدم ها تو خاورمیانه داعش ساخته، این همه داعش وحشی در تروریسم چی بخواد مثلا یه بگید یه وحشی بعد چی بگی بگم اینا، اون تو بلدن خودشون وحشی های کرواتی باشن، وحشی های کتشلواری، بعد این طرف بیان چیکار کنن این وحشی های که مثلا حالا قیافشون هم اسلامی کنن که بگن یعنی شما میسازن اینا. تمام توییتاهای داعش از ژاپن داره میاد، از ژاپن میاد، پول عربستان، هماهنگی آمریکا و اسرائیل میرسه دست داعش. سفیر ایران تو هندوستان افتاد برای سفارتمون یه دونه توییتا بخره ژاپنی نذاده بودن، سرچ کنید ببینید. ببین پس چرا میگه حقوق بشر؟ چون نمیتونه تمدنشو بدون اینو معرف کنه، دنبال اینه. فرق انقلاب ما با همین اتفاقات تو همینه، دلیل اصلی ترین دلیل دشمنیشون هم اینه با ما. صد بار گفتم نه نماز ماست، نه روزه ماست، نه حج ماست، اونای دیگه هم میخونن اینا رو میگیرن میرن. مشکلش اینه که ما حرف تمدنی داریم، اونا اگه بدونن حرف ما اینه که فقط تو مرزهای خودمون میزنیم اون کاری ندارن، الان هم همینو از ما میخوان. اما این که میگی نه من برای کل دنیا دارم، من مقدمات ظهور فراهم میکنم، این خطرناکه. تو ولو تو دهاتت بشین حرف تمدنی بزن، از بمب اتم خطرناک داری. تا کسی که دعای این ور بره اون ور بیاد کار اقتصادی هم بکنه مثل چین کلی کار، چین حرف تمدنی نداره، چین هیچ ایدئولوژی نداره برای دنیا را بده. من رفتم اونجا ازشون سوال میپرسیم قفل میکردن، میگفتم خب شما از کمونیسم مارکسیسم چینی چی مونده توتون، توی شما چی مونده؟ هیچی نداره. گفتم شما که کاملا الان همین لیبرالیسم اقتصادی آمریکا رو دارین، تازه اون واسه دموکراسی داره، شما همون هم نداری. باز اون 4 تا رأی میگیرن، شما اینجا میگی 1 میلیارد و 380 میلیون جمعیت چین که هم خورده آخرش ماییم، 80 میلیونش یه فقط 80 میلیون حق رأی دارن، 1 میلیارد و 300 میلیون نفر در چین حق انتخابات شرکت کردن ندارن. یعنی نمیان توی، باید عضو حزب کمونیست باشی تو اجازه بدن تو رأی بدی. مثلا هر تو میگه ما تو حتی اونم نیستی، اما چی همون کارهای آمریکا رو داره انجام میده، اقتصادی برن بیان قرار. ببین صهیونیستا با چین مشکلی ندارن، کمکش هم دارن میکنن، میگن تو کیس خوبی، 1 میلیارد جمعیت داری، آروم آروم از رو آمریکا سویچ کنیم بیام روش. اما ما 80 میلیون گوشه نشستیم، میگن تو خیلی خطرناک. با ما کجامون انقدر خطر، چرا انقدر خطرناکیم؟ پس من نمیگم، بارها گفتم، میگن انقلاب اینا خطرناک ترین دشمن، انقلاب اسلامی خطرناک ترین دشمن مشترک تمدن غرب در کل تاریخ آن است. خیلی عجیبه این حرفها، کل تاریخ اینا 2500 سال مثلا تمدنشون میشه 2900 سال خودشون میگن، حالا اون رو گندم میکنن، میگه از اون موقع تا الان بگردید ما دشمنی خطرناک تر از انقلاب اسلامی نداشتیم. عجب چقدر مهمه ما، برای چی رستی؟ واه چین که بمب اتم داره که، چرا اون نیست؟ پاکستان کشور اسلامی هست یا نیست؟ پاکستان اصلا اسلامیک ریپابلیک دیگه، یعنی جمهوریه اسلامی. ما 100 تا بمب اتم داره، شنیدی یه جا بهش گیر بده؟ اینو با چی مشکل دارن؟ آخه پاکستان چه حرفی برای زدن داره؟ عربستان سعودی چه ایده‌ای داره برای کره زمین؟ اون کسی کار نداره. جورج شولتز میگه، میگه انقلاب اسلامی خطرناک‌ترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن است. ریچارد نیکسون، اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناک‌تر از تهدید کمونیسم و شوروی است. شوروی که نصف دنیا دستش بوده. چرا؟ میگه چون کمونیسم شکست خورده، چون حرف ندارن کاری، قطعا شکست میخورن و دقیقاً هم شکست خوردن. امام هم که پیش بینی میکنه شنده شدن، خرد شدن استخوان‌های کمونیسم از موزه‌های تاریخ می‌خوایم شنید، به گورباچوف نامه می‌نویسه و همین اتفاقا هم میفته، کمونیسم از بین میره، شوروی تجزیه میشه، همون استان‌استاناشون هر کدومش یه کشور، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، کجا این از این برای اینکه حرفش به بن‌بست رسید. الان دقت کن تو مبارزه که با ما دارن، اینو میخوام دل بدید مخصوصا جوونا، تو مبارزه که با ما دارن اینه که ما حرفمون به بن‌بست نرسیده، میخوان یک جوری وانمود کنن اینا حرف اینا به بن‌بست رسید. کدوم کشور تو این توی 40 سال با این همه دشمنی میتونه بمونه؟ شورویش نمون، یه روز خوش برای ما گذاشتن اینا. یه بار اینا برگشتن گفته بودن، یه مسئولین ما گفته بودن اصلا بودن شما فوشه برای ما، اصلا همه چی دارید همه هستید، چرا هستید آخه شما؟ بیم بفهمین چه اتفاق دارید. بعضی گفتم یه نگاهشون مقطعیه، اینو حلش کنیم الان امروز. امروز آقا این 300 تومن بیاد پایین تر، همه هست آدم هایی اصلا برای 300 سال دیگه برنامه ریزی میکنه. تو این بیانیه 28 بار کلمه اقتصاد استفاده شد، 8 بار کلمه تلاش، 63 بار اسلام، 49 بار مردم و ملت، 43 بار علم و دانش و پژوهش، 39 بار جوان، 37 بار ایران، 51 بار کشور، 1 بار سلاح، 1 بار مذاکره. که میخواد بگین تو مرحله رد کردی، الان با علم و دانش و پژوهش، با کمک از مردم و ملت، با نگاه اسلامی اقتصادتو درست کن، تلاش داشته باش، با کمک از جوانا پیپاتولو بذار برید دیگه. و یک ویژگی داره این چیز، دقت کنید، جوانها رو به مبارزه دعوت کردن بیانیه. گوش کنید، نمیگه که اصلا نمیگه که تو این خیلی ریز توش اومده، فنی اومده توش، نمیگه جوونا کارو بدید به جوونا. من چی میگه؟ میگه بیاد بگیرید کارو، یعنی اینا به شما نمیدن. درست داره میگه، قرار واقع بینانه حرف بزنی. کسی که روی صندلی نشستی که پیاده نمیشه. تو یه دقیقه اینجا نشستی ها، یه نفر گوشید صدا میشه پا میشه، دوباره همینجا بشینی. یکی جاد نشسته باشه وای با هم مبارزه، اینجا من اینجا بودم و دعوا درست میکنی. یه دقیقه میخوای بری تسبیح میذاری میری، شوالی کاپچن میذاری میری برای خودت، یارو بنده خدا نشسته 4 سال 5 سال روی کرسی مسئولیت، چرا انتظار داری بذاره بره؟ اونم مثل خودتو، تو هم این همونی، آب نیست، تو از اون شناگر ماهرتری هستی. جز اینه دروغ بگیم؟ تو فهم کنی فقط اونا دزدن؟ نه، اون کسی که شب عید جنسش رو دو برابر میکنه 30 تومن میفروشه 50، اونم دزده. مون تا اون گذاشتن تو دریا شنا کنه، اینو گذاشتن توی جوب حوض خونش شنا. اینم جا همون بره از اون بدتر میدزده. او چه میدونم 1000 میلیارد پول زیر دستش بوده، 50 تاش زدی تو گوشش. 5%. نه این لامصب 30 تومن داره میگه 60 تومن. تو به درصد به این نسبت بگیر، خیلی دوزه بزرگتریه. زمینه فراهم نیستش. یه سری فصلها داره، میخوام دقت کنید. به ما معلومه قطعا نمیتونیم شب کل مطالب رو بگیم. پر از این 10 جلسه سخنرانی. اصلا تمدن یعنی چی؟ بعد کلی حرف میزدیم. چی میشه که مثلا اینو میگه تمدن و یکی نمیگه تمدن؟ یکی که ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایرانه. اول اینکه خیالمون راحت بشه این خونه رو که میخوام بسازیم اینجا دقت کن زمینش سندش محکمه، مجوزم رفتم از شهرداری گرفتم، فردا نسازم بیان بولدزر بنازن خراب کنن بگن غیر قانونی بود، مثلا ویلا ها باشه و بیان مثلا پولمون حرام بشه. حفظ ثبات بود. موتور پیشران کشور تو عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی عمرانی که شکل گرفت. میگه یک، امنیت انجام شد. دو، زیرساخت‌های کلی براتون فراهمه. شما اول یه موقعی بود اصلا جاده نداشتی مملکت بخوای کارن. جاده زدن. ریل آهن نداشتی سر. اونا رو انجام دادن. شهرها فرودگاه نداشت. نه فرودگاه هم زده شده. متوجه شدی؟ پالایشگاهی نبود. اونا رو هم زدن. یعنی چی؟ اون پیو کندن، قشنگ فونداسیونو درست کردن، بتونارمه ریختن، ها الان آماده است. به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی. آقا این با شروع بشه. مردم ما 2500 سال توی سیستمی بزرگ شدن که حکومت یه طرف بوده، مردم یه طرف بودن. قبول دارم 40 سالت فرق کرده، اما اون فرهنگ هنوز از ذهن ما نرفته. دلیل بگم برشون چشم. ببین مثلا شما وقتی میگی وزیر، بزرگی به ذهنت میاد یا خدمت کردن به مردم کوچیکی؟ بزرگی. برای چی؟ من که تو ساختار شاهنشاهی وزیر، یعنی تو راه بزرگ باشه بهش میگی شاهراه، یعنی شاهی رو نماد بزرگی میدونی. این تو مخت ثبت شده، تو فرهنگ جمعی من و شما ثبت شده. وقتی میگه وزیر شدم، یعنی خود اون وزیرم با خودش میگه الان خیلی گندم دیگه. نه، مسابقه خدمت رسانی، تو خادم تری. الان مردم رأی دادن، به واسطه رأیشون بخشی از پول خود مردم بیت المال به تو داده بشه به عنوان حقوق و یک فرصتی که تو بتونی به همون مردم چیکار کنی؟ خدمت کنی. جز اینه؟ اما چرا در عمل نمیشه؟ پس این ذهن آباد اصلاح شد. تو وقت از این کشورهای غربی، غرب همه چیز بد نیست، زو خوبه بدن بره. ما بارها اینو گفتیم. ما چیز خوبشو میگیریم. میبینی آقا یه تقی به تو اقیم میخواد میاد استعفا میده. وزیره. برای چی؟ میگن غلط کردی؟ آقا شهردار فلان شهر بوده، بعدن دوربینا رو بررسی کردن دیدن با ماشین اداره دختر بچه‌ش رسونده مدرسه، انداختنش بیرون. میگن خیانت خیانته، چه در حد یه ماشین، چه در حد هواپیما، حد کشتی و دکل. خیانت خیانت. یه نفر چالید عرق می‌خوره و یه قطره عرق می‌ندازه، عرق خورد دیگه. مردم باید مشارکت داده بشن. وقتی مردم مشارکت داده بشن، تا مشارکت ندی اون وقت ببین الان خیلی جالبه، دقت بکنید. مثلا ما جای خودمون نقش داریم، دیدید نمیتونیم غلط بنازیم گردن یکی دیگه. میپرزینیم ایراد از خودمون بوده. این حس باید در مردم به وجود بیاد، بگه نمیشه کارو ادامه داد. این تربیت باید شکل بگیره. مردم دنبال فرافکنی هن. شما دانشجوی شیطون وقتی نمره خوب بیارید میگید گرفتم، وقتی گند میزنید میگید داد. دقت کردی؟ اصلا نمیخواد بپذیرید گند زدید. من دانشجو داشتم دو گرفت ورقه. این تو اسم فامیلت بنویسید که بس 3 و 4 رو بگیری. دانشگاه اون صدا. من هی ورقشو بالا کردم، پایین کردم. دیدم دورم با ارفاق دادم. مثلا نیمی، 25 صدومی، هیچی ننوش. چون من امتحانام فهمیه، یعنی اینکه شما سر کلاس می‌خواست نید به من میگفت. مثلا من دانشجو داشتم متعلق بچه خمین بود. من اول جلسه گفتم من نمیتونم، گفتم نیو. درسو بفهم. یکی از رفیقاش همیشه براش ضبط میکرد، اینترنتی براش میفرستاد، گوش میگم. مثلا من مدیر رسانه که درس میدادم، سوالم این بود: شما مدیر یکی از شبکه‌های وهابی هستید؟ میخواد بزنی پدر جمهوری اسلامی در بیاری، چی کار میکنی؟ بنویس. ده نمره. بعضی موقع از خدا شده ورقه نمره دارم سوالات تنظیم میکنم 22 نمره میذارم. یعنی اضافه تر. تو نمره من میخوام بفهمه یارو. و همون دو گرفته بود و پیغام برش فرستاد فلانی رو بهش بگید حالا مثلا یکی این دانشجو بیشتر با ما ارتباط داشت من بهش بگو بیاد یه کاری بکنه من بهانه‌ای داشته باشم لا مثلا تو ده رفت و گفتاد به ما ده دو لا مثلا تو دو گرفتی شما تو ده داد که مثلا من 18 میگرفتم متوجه چی میگم این حس تو ما هست الان نگاه کن مثلا طرف انتخابات رفته گند زده خیلی جالب یه تقصیر حکومت یه تو انتخاب کردی جایی انتخاب میکنه واسه انتخابات او انتخاب غلط او یه مشکل حاضر شو باشه ما اشتباه کردم نمیپذیره میگه نه همش همینه کجا همش همینه این حس باید در مردم به وجود بیاد مردم مشارکت کنن جایی که ما مشارکت میکنیم اصلا نمیتونیم ببین مثلا بیاریم چی بگیم خودمون تیم داریم رفتیم باختیم بیا بگیم مال کفشم بود من میپذیرم زمین بر دو تا تیم بد بود فرافکنی نکنید مردم اگر توی پیدا کردن فساد گوش کن مردم اگر تو پیدا کردن فساد نقش داشته باشن وقتی فاسد تو جامعه زیاد باشه میگن چی میگن؟ میگن کم گذاشتیم اما وقتی نقشی ندارن میگن فاسد خودتون شما دوزیدمتون دقت کردید؟ باید مردم رو مشارکت داد ارتقا شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم این اتفاق داره میفته و تا بخشی هم افتاده واقعا این اتفاق افتاده الان مردم الان ما مردم 4 سال پیش نیستن مردم الان ما برگردن خرداد 96 یه جور دیگه مناظره ها رو نگاه میکنن دارن کار یاد میگیرن این خوبه این تجربه من این چیزی میگم برادر بزرگوار عراقیم ناراحت نشن میدونی که من اصلا نژاد اونجا هست برام اما من به شما میگم مردم ایران تو کشورهای اسلامی چون عراق زیاد میرم میام فلان ارتباطم نه زیارت برم و کاری دارم مردم ایران از برخی از کشورهای اسلامی 50 سال جلوتره یه سری چیزا اینجا درونی شده جا افتاده براتون عادی شده متوجه نیستید یعنی اونجور که میشه الان عراقی ها رو بازی داد با رسانه مار نمیتونن 40 سال تمام دنیا به جونمون افتادن اوضاع فرهنگمون اینه بعد صدام ببین چه اتفاق افتاد تو عراق جز اینه اصلا یه اتفاق تو سر و کله و مدل مو و فلان اینجور چیزا الان مسابقه دماغ عمل کردن و مو کاشتن و اینجور چیزاست اونجا تو ما 20 سال طول کشید ما تو دو عرض 3-4 سال این عادی نیست دا. یه سری چیزا تجربه میشه تجربه عمومی میشه تجربه مردمی میشه نه تجربه یه فرد دیگه نمیتونم یه ما حرف قشنگ بد وعده بدن دو تا چهار تا میکنی سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور ما یه برابری داریم یه عدالت اینا من فرق داره برابری اینه که مثلا من بیام اینجا بخوام به همه نفر 50,000 تومان پول میدم اما این عادلانه ممکنه نباشه چرا مثلا یه نفر از این 5 میره تو جیبش تو 50,000 تومان میذاره مثلا به درش نمیخوره اما یه نفر از 5,000 تومان تو جیبش شما من میخوام برابری رو انجام بدم این پشت دیوار چه میدونم میخوام مسابقه فوتبال یه چیزی میخوام از طرف اصلا نگاه کنه میگم به همه یه چهارپایه 20 سانتی میدیم با ما بچه اینجا داریم نیم متر قدشون بنده خودون چهارپایه 20 سانتی به چه دردش میخوره عدالت یعنی یه کاری کن همه بتونن ببینن زیر پای اینا کی باید نردبون بذاری زیر پای یکی چی آفرین اینا قوانینمون درست شه تا این قوانینم درست نشه نمیشه چرا قوانینم درست نمیشه چون مجلس اون اینجوریه مجلس چیکار کنیم مردم انتخاب کنن پس باز دوباره مردم رو درست کنیم ترجیح کنیم هر کاری کنی میرسی به همین چون تمدن سازی اسلامی بدون بالا رفتن فهم و شعور مردم ممکن نیست. برای همین تو نگاه امام و رهبری انقدر مردم مهمن، برخلاف یه سری از آخوندا دیگه. بهتون بگم از این آخونده اصلا انتقاد داشتن به امام و رهبری، مردم مردم چی بابا؟ عوام کل انعام، مردم مثل حیوانن، مثل گوسفندن، باید بچرونیشون. امام میگه میزان رأی ملت است. فکر کرد ولی فقیه دروغ میگه؟ میزانه. چرا انقدر تاکید روی افزایش مشارکته؟ یعنی که مشارکت از یه عددی به بالا دیگه، یعنی سکولارا تو انتخابات شرکت کردن، سکولارا یعنی ضد دینا شرکت کردن، اونا میان سعی میکنن کسایی رو انتخاب کنن که بشه باش پدر دینو در آورد. نه بازم میگه شرکت کنید مردم. یه از این بچه مذهبی ها فهمی از مردم ندارن، شعورشون مردم نمیکشه، اصلا رابطه با مردم بلد نیستن، مثل برج زهره مارن، دو کلمه نمیزنن مردم حرف بزنن. بیا برو اونوری چطور با مردم احترام میذارن. یکی از این فوتبالیستا بود عاشق یکی از این سیاستمداراست، بعد یک سیاستمدار فاسد، مالی اخلاقی همه جور فاسد، میشه بود آقا چیه این آدم دیدی؟ میشناسید و هر جفت و بسیار معروف، یعنی هم فوتبالیستا رو میشناسید هم آدم غیر فوتبالی هم اون فوتبالیستا رو میشناسن، یعنی خیلی معروف. بعد گفت آقا چی دیدی تو این آدم؟ میگفت ببین یه روز رفتم در اتاقش کار داشتم، چی شد؟ میگفت پشت میزش بلند شدم از سمت من، منو جلو دم در بغل کرد، این تو مخ این آدم ثبت شد، بلدن ارتباط با مردم. این رفته چپیده تو هیئتش مرد شور برده، فکر میکنه الان مثلا داره کار فرهنگی فقط میکنه، نه هر کی میخواد خودش باشه بیاد منو ببینه. او رفته تو مسجدش نشسته، تو پایگاهش نشسته، کل کار فرهنگیش اینه ایست بازرسی رو درست بکنه فقط، این کار فرهنگیه. بعد بری بین مردم طبیب و دوار. آقا امیرانو فرمود پزشکی پیغمبر میرفت در خونه‌های مردم میچرخید، بین مردم فهمی از مردم باید داشته باشه و بعد عادلانه باشه. عدالت یعنی این که اون کسی که 40 سال خورده چاق و چله شده، ما اصلا قوانینمون، ما پخش یارانه هامون هم عادلانه نیست. بنزین مثلا اگه مثلا لیتر 10,000 تومنه داریم میدیم به مردم 1,000 تومن، 9,000 تومن تو ارلیت به کی داریم یارانه میدیم؟ اون که ماشینش بیشتر مصرف کن. گفتی چی شد؟ اگه برق مثلا نمیدونم هر کیلو مثلا واتش نمیدونم، حالا همجوری میگم، مثلا 100 تومنه مثال میزنم عدده، بعد مثلا از مردم داری 50 تومن میگیری، شما پول داری به کی میدی؟ پول به طول مالو او کسی که 40 چراغ داره، او کسی که لوسری داره تو خونش که 100 تا لامپ داره، او کسی که کاخ داره، اون کسی که همه چیشو وسایل برقی داره استفاده میکنه، اون کسی که کولر گازی میزنه، جز اینه؟ اون کسی که ماشین ظرفشویی داره، تو با دست ظرفاتو میشوری. میبینید؟ عادلانه نیست. ما حتی قوانینمون از این حیث اینگونه ایراد دارد که ما میگوییم اگر پولداری آدمی. تهران طرح داره، مشهد هم طرح داره، زوج و فرد قرتی بازی انجام دارید ها، تهران مثلا طرح یه طرح کلی داریم، طرح زوج و فرد داریم، میگیم که کسایی که پول دارن عیبی نداره بیان تو طرح. یعنی چی این طرحو بخرن؟ چرا طرحو گذاشتن؟ به خاطر شلوغی، به خاطر آلودگی، درسته؟ خیلی که هوا شلوغ آلوده بشه میگن تر از در منزل، امروز ماشین زوج از حیات بیرون نیاد، هر جا بریم جریمه تو میکنیم. اما بعضی میتونم بیان، چرا؟ پول دارم ترو خریدم، من پول دارم میتونم دود تولید کنم، سرطان درست کنم، گروه پدرتون. ای عجب، واقعا ما نیاز به بازنگری داریم توی قوانینمون؟ من این موقع هست میگم نه، هیچ کس حق نداره این کار رو بکنه. هر ماشینی 120 رد کرد، ماشین رو مثلا 140 سرعت بیشتر ماشین رو بخوابونید، میخواست پراید باشه میخواد پرادو باشه، وقتی جریمه میکنی الان اونا دارن این کارو میکنن، از ما یاد گرفتن، از قرآن ما. قرآن ما میگه آی زنای پیغمبر شما خطا کنید دو برابر باهاتون حساب میکنن. آ چرا؟ شما الگویید. رئیس شرکت نوکیا رو گرفتن به خاطر یه دونه کمربند 110,000 دلار جریمه‌اش کردن. مخت سود میشه بیچه با خاک یکسانش کردن. میگه معلومه من تو رو 20,000 تومان جریمه کنم انگار ننگم. میگه برو بابا. من خودم دیدم صحنه رو، یارو پرادایر می‌خواست جریمه کنه، میگه زود باش بنویس می‌خوام برم کار دارم. فوش میداد به افسره. می‌خواست بره تو تر، بدون چیز اومدم تو تر. میگه سری جریمه تو می‌خوام برم بابا من. اون یه جلسه می‌خواست برسونه چه یه امضا بزنه 2 میلیارد گیرش بیاد. گیر 20,000 تومان اینه. اونجا اومدن تو برخ از این کشورهای اروپایی تمام مشخصاتو از کد ملیت که میاد روی اونجا می‌خواد جریمه کنه، میگه ثروت این آدم انقده. ضریب میخوره، یعنی هر جریمه مثلا زد در 10 میشه برای تو. این آیه قرآنش تو داشتی؟ اون عمل کرد؟ خب برو تو هم عمل کن. چجوری عمل کنم؟ مجلست باید قانون بذاره. کدوم مجلس؟ کدوم مردم؟ که چطور انتخاب کردن؟ امروز رهبری اشاره کرد که آقا یه لایحه‌ای قرار بوده آماده بشه برای مقاله این بانک، قرار بوده یه ماه دو ماه آماده بشه، 4 سال گذشته. بعد میتونی 80 میلیون آدم هر روز بری بهشون سر کله بزنی؟ نه، من باید یه ساختار درست کنم. ببین من نمیتونم که برم 80 میلیون آدم، قدیما میخواستن بیدار کنن مردم برای مارمزه، دوره میفتن تو کوچه ها داد و بیداد میکنن، چاوشی میخوندن، چیکار میکنن که مردم بیدارشن برای سحری. و دیگه تلویزیون الان درست شده، ساعت میذارن همه بیدار میشن، مجری میشینه برای همه حرف میزنه. ما قوانین اومده این شکلی باشه. فهمید چرا پس اول باید دولت اسلامی شکل بگیره که جامعه اسلامی بشه؟ نظر براتش. افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. همین غربی‌ها کلی چیز اخلاقی خوب دارن، نظمشون. یه سری چیز فضائل اخلاقی که مال ماست اونجا به زور قانون کردن. جالب، مجبور باید اخلاق مدار بشه، یعنی پوستتو میکنن. مثلا فکر کنم فردا ما بگیم باید به مردم لبخند بزنیم، یه باباتو در میارم. باید جواب سلام مردم بدی، بگیم پدرتو در میارم. و یعنی چی؟ آره دارن قانون میکنن. به این شکل اون چه جوری؟ آها، اوناش اون جایی که میتونن بسنجن. مثلا ارباب رجوع کارمندان ژاپنی دوربین روبروشون نصب شده، این آنالیز تصویر میکنه، لبخند از یه میزان در طول روز بیاد کاهش پیدا کنه جریمه میشه. اینجوری بشینم. حالا این چیزی که باید با ادا انجام بده، اما تو دینت داری حس تدین که من بنده خداست، خلق خداست، خدمت به خلق خدا. توی کره جنوبی الان بعد آخر هفته برن به ننه باباشون سر بزنن یه بخشی تو فیش حقوقشونه، باید برن. ای سله ارهام پدر مادر که وظیفت چشت کو دندت نرم که آره داره آن میشه. چی شده؟ میگن ما بررسی کردیم که این سالمندان هزینه زان برای کشور، اونا میگن نیه، میگن کار نمیکنه، حقوق میگیره، مریض میشه، از بیمه استفاده میکنه. ها بعد یه کار کنه کمتر مریض بشن. چی کار کنه؟ میگه بعد یه نفر اینا بعد به لحاظ روحی سالم باشن. بریم چی کار کنه؟ اول یه سری آدما رو گذاشتن، کارمند گذاشتن که بناسن، دیدن هیچ کس بچه خود طرف بهش گفتن خب اینو میبریم تو قانون. توی آلمان اینا که دارم میگم تحقیق کردن، دارم بهتون میگم اینا که میگم برید سرچ کنید همش. توی آلمان اگر یه نفر تصادف کرده باشه، کنار خیابون افتاده باشه، شما موظفی به حال اون آدم رسیدگی کن. حداقلش باید با پلیس و اورژانس تماس بگیری، بگی اینجا یه نفر افتاده، پاش شکسته، وایس. اگر این کارو نکنی اون آدم میتونه از شما شکایت کنه. یا رو افتاده زمین با مدادن تو اکی نشد بشی مثلا شما رو ماشین تو برنیم پدر دو در میرم. بعد میتونه شکایت کنه. اون چطور میتونه در بره؟ میگه به خدا من تماس گرفتم با پلیس. میرن نگاه میکنم میگه آره این تماس گرفته، ما خودمون بهش گفتیم برو. اگه پلیس بگه بمون اونجا بمونه. این همین بود که من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، که هر کسی احتمام نداشته باشه کار مسلمان رو انجام بده. تا عجب من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمه. هر کسی بشنوه که داره داد میزنه مسلمان به دادن برسید، مسلمان نیست. اونا دارن قانون میکنن، میگن ما برای اینکه جامعهمون سالم بمونه اخلاق مدار بمونه، برای اینکه اخلاق مدار بمونه باید یه قوانینی بیاریم که اخلاقیات حفظ شه. برای همین تو اسلام کسایی که اخلاق رو هدف قرار میدن و با خاک یکسان میکنن، کسایی که عفت و عمومی رو از بین میبرن، شما توی خونت بشین هر چقدر دل میخواد عرق بخور، به هیچ کی ربط نداره، بین خودت و خدات. اما همینو بهش رنگ و بوی اجتماعی بده. یعنی چی؟ مسخ کن به تو خیابون فش خوار مادر بده به مردم، پوست تو میکشن، تمام انظار عمومی شلاق میزنه. اونجا چهار دیواری اختیاری ها، اصلا به ما میگه ولا تجسس و فضولی هم نکنید. روایت داریم از امیرالمومنین، امیر با صبح گفتم بزن رو کانال، حضرت میفهم عذر برادرت رو بپذیر، عذر نداشت براش عذر بتراش. قاضی اسلامی باید یه جه رادر رو یاد بده به یارو گرفتنش، میگن آقا این فکر کنی مسته، نه این داریست احتمالاً زده این دندونش سر شده، این بوی این مواد سکونه بوی الکل میده، برو برو خونه تو داریم ما. اما وقتی یک نفر فساد اجتماعی انجام میده بیخیالش نمیشه. پیامبر وقتی مکه رو فتح کرد دست داد 4-5 نفر اعدام شد. ابو سفیان شمشیر برداشته بود و بخشید، آدم کشته بودن و بخشید، این 4-5 نفر فرمودن اعدام بشن. هر 4-5 نفر رو برید نگاه بکنید، اینا کسی بودن که کار فرهنگی میکردن علیه اسلام. ولید ابن مغیره سوره مدثر 18-19 تا آیه فقط در مورد همین، خدا بهش فحش داره میده، یعنی قفلی زده روی این، ول نمیکنه خدا پدرتو دارم، من فقط 19 تا فرشته عذاب مسئول تو هن علیها 19 پدرتو در میرم. آقا چی کار کرده؟ این کار فرهنگی میکرد، کار رسانه‌ای میکرد، کار عمومی میکرد. این کسی بود که اومد به مشتکین رو جمع کرد گفت ببین دیوونه، یکیتون دارید میگید به پیغمبر دیوونه، یکی میگه مجنون، یکی میگه ساحر، یکی میگه شاعر، اینا با هم در تضاده. وقتی تهمت‌های مختلف به این نفر بزنی تو ذهن مردم جا میفته که چی؟ هیچ کدوم اینا نیست، بیاد یه چیز بگیم. سوره براش نازل شد در وصف این آدم، اینا حکم اعدام دارن، اثر اجتماعی رو توی سلبریتی تو خودت نیستی الدنگ، تو اثر اجتماعی داری، چرا نمیفهمی؟ قوانین باید برای متفاوت باشه، تو رایفور معروف شدی، تو اگر یک غلط بکنی و اون رو اشاعه بدی عمدن، پوستتو رو باید جدا از بقیه کند. یه نفر گوشه غلط میکنم آه رو مردم هم. آقا کلی جوان پا منبرشن، یه رو باید جدا حساب کرد باش، میگه اینا بیار قانون کن. فکر خودتی؟ فکر رسانت خودته؟ تو این ایستای خودم گذاشتم 60,000 آدم میبینن، این اثر اجتماعی داره. ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان مستکبران، این که وظیفه قوم برگزیده است تو قرآن دیگه، مائده 54 اصلا جای دیگه قرآن، اشد علی الکفار رحما بینهم، جلو کفرات وایسی، اعزتن کافرین علی الکافرین، جلو کافر باید شکست نواید باید بزنید تو دهنشون، اذلتن علی المؤمنین، امر الهیه. فسوف یأتی الله بقوم، تا آینده دور خدا یه قومی رو میاره که این ویژگی‌ها رو داره، که وقتی پرسن ناکیان حضرت فرمود هازا و زبوه من هازا، فرمود این سلمان و قومشن. وعده این ایرانی هایی که قرار اینطور بیان این کار بکنن داده شده بود، حالا این سلمان من اهل البیت یعنی اهل بیتی هایی که بیان، درست این آتش از ایران هم روشن شده، اما الان بقیه اهل بیتی ها رو تو این ور اونور دنیا هم گرفته، اینو باید لحاظ بشه بزرگواران. برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، هر چیز خوردنی میره حالا این تاریخ مصرف داره، تاریخ انقضاش اکسپایر شده بنزش دور. اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست، آزادی تا آدم باشه دوست داره، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، چون تو فطرته. دزدا هم دزدا که پول میدزدن میبرن میشن پیش آدم امینی میذارن. دزدا میرن پیش آدم ظالمترین کشورام دادگاه دارن و قوه قضاییه دارن و عدلیه دارن و
دادگستری دارن و
چون اینا خواستنیه برای بشر. این همه فرقه تو دنیا شکل گرفته میدونن چی؟ یعنی بشر معنویت میخواد. جز اینه؟ این همه فرقه تو آمریکاش، نه جمهوری ایرانو بدش. این همه فرقه یعنی بیا من یه جبهه آرامش میدم. بیا من تو رو به خدا بس. حالا خداش منو چه شکلیه؟ میگه اینا شعارها که بعد جالب بعضی از این شعارهای ما قانون اساسی مونه. مثلا اصل 154 57 چنده بذ نگاه کنید. ما توی قانون اساسیمون ملزم به دفاع از مستضعفین شدیم. یکی از همین آقایون گفته بود این بخشا رو حذف کنیم. یکی از مشاورای دکتر روحانی. تو این بخشا حذف بشیم، بخشا خیلی خطرناک تو قانون اساسی، بعد یه رفراندوم یه چیزی بذاریم اینا رو حذف کنیم دوباره. متوجه شد چی میگم؟ اینه. اینه که اون عربستان کجا اینا داره؟ کجا بدبخت راجع به استقلالش حرف میزنه؟ کدوم عزت؟ کدوم عقلانیت؟ معنویت وهابی؟ معنویت داعشی؟ معنویت سربریدن آدم ها؟ کمتر دیده شده از ملت‌های دنیا که به پا خواستن کسی بتونه کار رو به نهایت برسونه. ما انجام دادیم و بتونه حفظ کنه. تا الان تونستیم دو مرحله رو تثبیت کردیم، وارد مرحله سوم شدیم. مرحله سوم دولت سازی بعد داخلتو. برای همین شما اینقدر اقتصاد میریم ما جایی که الان داریم ضربه میخوریم دیگه. 10 سال رهبر انقلاب سالها رو داره اقتصادی معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا یه نفر که حرفه‌ایه میبینه که آقا این راننده چشاش خوابالو، میگه این خطرناکه، نذارید به خوابه بهش هشدار بدید، داهه بهش هشدار بدید، این حرف بزنید به تخمه بشکنه، پیاده شد استراحت کنه. از 10 سال پیش معلوم بود مملکت داره به چه سمتی میره. کسی که فرمانو کج گرفته معلوم اینجوری میره ته دره. هی آقا مراقب باشید، آقا مراقب باشید. یه روز یه موقع این مردم یه کس مثل احمدی نژاد انتخاب کردن، یه موقع یه کس مثل روحانی انتخاب. خود این مردم انتخاب کردن. اکثریت این مردم انتخاب کردن. به احمدی نژاد 24 میلیون رای دادن، به روحانی 23 میلیون رای دادن، نزدیک به هم. احمدی نژاد انتخاب کردن، اون راننده رو انتخاب کردن. رهبر میگه باش اینجوری پیش بریم، هر چی شما انتخاب کردید باش میریم. حکایت مثل پدریه که داره با بچه‌اش میره چیز مسافرت، دختره میگه شیشه بده پایین، پسر میگه شیشه بده بالا، بچه‌ها مثل گربه افتادن در میجونن میجای. کار این پدر چیه؟ بعد یه جوری این جامعه رو همه راضی نگه داره، قرار سفر خوش بگذره، بعد امنیت حفظ بشه، او بعد به این فکر کنه که ماشین سالم هست یا نه، سرعت بیش از حد نرم، لاستیک نترکه. حالا باش بخورد بذار یه خورده به حرف خواهرت گوش بکنیم، یه خورده شیشه رو مثلا بدیم. نه من میدونستم باز با مام رفیقام میرفتم شمال بهتر بود و اینم چی فلان. خب راست میگین داداش سردش شده، خب بذاریم شیشه رو بده بالا. بله شما همتون پسر دوستید شما هم نمیدونم چی فلان. خب میخندید برای اینکه این حرفا شنیدید تو خونه زندگی خودتون. بابا 5 نفر نمیتون دورم جمع کنه مسافرت ببره، 80 میلیون آدم چه آدما، هر کدوم یه فاز و یه سازی، یکی میگه کنسرت میخوام، یکی میگه برای چی کنسرت گذاشتی. فکر کن خدا وکیلی ما رایانور میبر. ببین اینایی که حرف میزن کار اجرایی نکن، ما کار اجرایی بکنی. رایانور میبردیم قضا میدادیم، قضا بدید دیگه آقا، آدم قضا میخورن. آقا 2 گروه داشتیم، یه عده میفتن این چه وضع غذاست، ما رو بدبختمون کردید، اومدید گشنگی به ما بدید، فلان شده بهمان شده، برنجش نمیدم خام بود، نمیدم یه بار دیگه خمیر بود و بیچارم کرد. این یارو میرفت نفر بعدی میمد، این چه وضع غذاست آقا جون، چی شده؟ باش ما گفتیم باش پس برنجش. نه آقا مگه ما اومدیم هتل؟ خدا گواهه به امیر المومنین قسم، یعنی قشنگ سرد و گرم می‌شد، می‌خواد ترک بخوری. خب من یه وقت خاطره تعریف کردم، مترو تهران پارس بودم، علم و سند بود، کجا بود؟ همون ورا بود. پیاده شدم یکی جلومو گرفت، زمان دولت احمدی‌نژاد، یکی گفت ببین تابلو اصلاح طلبی تو میشینی پاشی پا میشه تیکه میندازی و فکر کنم تو سخنرانی دانشگاه علامه طباطبایی گفتی احمدی‌نژاد تو سفر به تبریز اینجوری کرده بوده، شیطان پرستو بهانه دادن که به من ربطی نداره به ما. خب من معلومه تو طرفدار همینایی، زمان دانشجویی هم یکی از این رفیقاتون پسرخاله اینم کیه که ماه آره گفته آن این زمان دانشجویی هم گرایشات اصلاح طلبی داشت، با اصلاح طلبای دانشگاه میچرخید و فلان. همیشه هم نگاه میکنم این چی بگم و فلان اینا. گفتم آقا اینجوری نیست، باور کن اینجوری، من نقد باید بشه، معصوم که نیستن فلان این حرفا. بعد این رفت یکی دیگه اومد جلو گفت خیلی بد میزنی اصلاح طلبا رو، از دولت پول میگیری. گفتم آقا بیا اینجا، بیا اینجا. نه کامل نرفته بود. گفتم بیاید شما با هم یه جلسه بذارید، تکلیف من روشن شه بالاخره کدوم وریام. نه آقا اونجایی که ما همینا تو سخنرانی با قوه قضاییه گیر میدادیم، میگفتن نه تو فلانی به همانی نمیدونم چی اینا، به دولت چیز میگن، تو از این طرفی دلواپسی. الان دیدی اون اصلاح طلبی میسن تئوریسین اصولگرایان و دلواپسان، اونا اونجوری مینویسن. اینا راش مثلا من راه نمیدن، رسانه‌های اصولگرا اصلا منو بایکوت کردن، اصلا راه نمیدن، نه مصاحبه از ما میگیرن نه چیزی اصلا و ابدا. بگذاریم بذار. انقلاب همچون پدیده‌ای زنده و با اراده، گوش کنید، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است. کسی تصحیح میکنه خطاشو که بپذیره اشتباه کرده. خیلی از ماها معصومیم خبر نداریم. استغفرالله اینه چی؟ آره خودم معصوم پنداری داریم. الان فردا همین تیکر رو در میارم بیرون میزنم. شک نکنه. کلیپ میکنم رایفو گفتم ما معصومیم. اگه پدر سوختهای درک. بذار مردم روشن شن. صد بار فوقش ما فوش میخوایم مردم میفهمن که به کلیپای تختی شده اعتمادی نکنن. نه واقعا همینه. ما اصلا خطا نداریم تو مشی زندگیمون. همه باید از ما عذرخواهی کنن. جز اینه؟ یکم دقت کردین؟ چند بار به مردم ببخشید گفتیم؟ نه ببخشید سوری مثلا تنم خورد به نفر ها، نه تو خیابون گیدن، نه دعوا شد مثلا زن دعوا که بگو ببخش، به بچه کوچیکت اشتباه کردی ما معصوم دیلابت ها، بچه کوچیکت بابا جان اشتباه کردم ببخشید پسرم دخترم ببخشید میگیم اولم اون جون مادرت فهم کن کی هستیم. کسی که بپذیره بعدش میاد تصحیح میکنه. اصلا پس اصلاح تو این جامعه چجوری انتظار داد خطا اصلاح بشه وقتی کسی نمیپذیره؟ بابا این مسئول هم یکی خود ماهان فکر مثلا شیخ حسن 12 سالش بود فهم کرد رئیس جمهور میشه یا مثلا محمود احمدی نژاد فکر میکرد یا رئیس جمهور سالهای آینده ما که الان بچه 10 ساله جایی هست الان پرگشت بداش کرد. خب و فکر میکنید در آینده رئیس جمهور بشه؟ نه، یکی این خود ما. آقای روحانی خاطره ازشون اینترنت هست دیدید؟ شو میگه من بچه بودم میخواستم صبح برم مسجد، یه یوفوی اومد، یه چیزی اومد، یه هودجی از نور اومد پایین و بعد من رفتم بعد من گفتم عجب اینا. حالا جالبه مثلا حاله نور و داستان احمدی نژاد بود، گفتم اون ماجره دیشب، گفتم مثلا هرچی گفتن در اومده و اینش هم در اومده تا جزئیات اینا. رئیس جمهور ما حال نور میبینن همه، نمیدونم چرا. من سرچ کنید آقای روحانی رو که میدونید که یه فرقه درست شدن رایلیست ها در دنیا، اینا معتقدن که خدا، ببخشید عذر میخوام، خدا موجودات فضایی هم. اومدن ما میمون بودیم، جشن ژنتیکی در ما به وجود اومدن، رفتن دوباره قرار برگردن. من اینو سخنرانی کردم نقد یوفو پرستی و رایلیسم، رفتم دم تو سایتاشون، تمام سایتاشون پوشش دادن سخنرانی آقای روحانی رو، گفتن آقا رئیس جمهور ایران هم اینا رو دیده و اصلا همون حاله نوره باعث شده رئیس جمهور بشه. اصلا بزنید ایران پرزیدنت، خب ایران رئیس بنویسید ایران رئیس جمهور مثلا UFO. آیه چه وضعشه؟ خب میخوام دل بدید به من، نقد باید پذیرفت که بخوای تا اصلاح کنه. اصلاح نمیکنه خودشون که مینمون. اگه اومدن یه اصلا فرهنگ عذرخواهی مسئولین باید راه بیفته، کاری دیگه که رسانه باید بکنه، کاری که صدا و سیما باید بکنه، روزنامه‌ای ما باید بکنه. بابا ببخشید آدم‌ها اشتباه میکنن. همین چند روز پیش یه نفر به من گفتش که آقا بابت حرفایی که زدی جایم حاضری مثلا بگی من عذرخواهی میکنم؟ گفتم آره. گفت چی؟ گفتم یه تیکه به عمفورنگ خواست گفت انداختم ازش عذرخواهی میکنم. گفت چی؟ گفتم هیچی، عمفورنگ بخواد بره دیدار رهبری میذارن، مار نمیذارن. بعد با خودم فکر کردم خب باشه آدم موثری باید بری ببینی دور. اگه یه عذرخواهی تونستن بکنن؟ نه ابدا. بعد کسی عذرخواهی نمیکنه چجوری میخواد اصلاح کنه خودشو؟ اینجا رو گوش کنید. به نقدها حساسیت مثبت نشون میده. وقتی دارن نقدش میکنن که الحمدلله این یه ایرادی دیده. خب این خیلی مهمه. یا ایراد وارده یا وارد نیست. اگه وارد نیست خطرناکه، بعد توجیه بشه. فردین پخش میشه این حرفا. اگر وارد سری بریم حلش کنیم، الحمدلله یه نفر خدا گذاشته قبل اینکه ماجرا فراگیر بشه بیاد پیدا بشه. ببین این نگاه، ببین چقدر نگاه خوبیه. انتقاد، انتقاد کن فردا میندازنت بیرون از اداره که هستی. جلوی رئیس انتقاد کن پرتو میکشه. چون فرهنگ نشده از بچگی اینا، بعد آموزش پرورش ما درست بشه اینا درست کنه. که دوستای ما با واسطه حالا دارم عرض میکنم، رفتم ژاپن. ایرانی ها فنی هن، آدم مبتکری هن. رفتم بردم مداره توزه تربیت کار میکنه، برده بودنشون یه مدرسه سر یه کلاسی. میگه من دیدم این دره بد باز میشه گیر میکنه. ایرانی ها فنی هن، نگاه کردم عجب این میخه زده بیرون گیر میکنه به در یه خورده. میگه گشتم رو زمین، دیدم این چیزا گذاشته بودن که در باز نشه، مثلا میذارن در بسته نشه و اینا. میذارن برداشتم دو تا کوفتم در درخت درخت قشنگ درستش کردم جلو. گفتم تمام شد، گفتم حال میکنم. میگه مدیر مدرسه داره میگه چه چیکار داری چین چون 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 چین 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 ها چی شده آقا داداش چه خبره؟ گفت چیکار کردین؟ و دادم درستش کردم براتون. آقا برای چی من مرض داریم؟ یعنی چرا درستش کردم؟ گفت مرد حسابی ما کلی تنظیمات کردیم میخه همینجوری به در گیر کنه. آقا مرض دارید؟ آره ما نمیخوام یه نفر راحت بتونه یه بچه درو باز کنه، زورش نرسه، مجبور بشه از همکلاسیش کمک بگیره. رفته و گند زده بود تو کل سیستم تربیتشون دو تا تقه. ببین چه ببین فکر کجا رو کرده بود. ما بعد یه جاهای کار بکنیم، یه کاری کنیم که اینا مجبورش هستم کمک، چه بازیایی بسازیم که اینا مجبورش هستم کمک کنن. ما بازی میسازیم تو مدرسه کودکان، مدرسه که همدیگه رو حذف کنن. هفت صندلی میذارن هشت نفر آدم میگن بچرخ تا موقعی که آهنگ است. هر کی زودتر کرسی رو به دست آورد میشینه، اونی که کرسی به دست نیاورد حذف. خب همین بابا میاد میشه رئیس جمهور، وزیر میشه، سریفی میشه. اینا بچگی اینجوری بار اومده. این فقط دنبال صندلی ما. چه صندلی؟ همین به معنی فیزیک صندلی. درای مترو با میشه چه خبره؟ چه به عنوان صندلی، به عنوان کرسی مسئولیت. ما بریم زودتر بگیریم که کسی نگیره. چقدر شایستگی داری؟ آیا واقعا باید بشینی تو؟ اگه یه دونه این با... یه دونه فیلم دیدم، یه دونه خرک گذاشته بود، این بچه ژیمناستیک بود که مدرسه ژاپنی بود، روش میپرید. 20 بار فکر کنم 10 بار چقدر رفت نتونست بپره، باز میگفتم بری. بعد این دانش آموزا تشویقش میگن که بتونه پره. آخر پرید که رفت، تمام این دانش آموزا تماشاگر ریختن اومدن بغلش کردن که انگار اونا پریده بودن. ما اینجوری بار اومدیم با... تا نمیپذیریم. اینجا نگاه کنید، یکی از مهمترین این صحبت رهبری رو گوش کنید، خیلی جالب. اصلا من نگاهم به ایشون بعد از این صحبت ها اصلا متحول شد. این چه صحبتی؟ پنج خط نگاه کنید، عیناً توی سخنرانی عمومی. یکی از مهمترین موجودی های با ارزش ما همین نسل جوان تحصیل کرده است. نسل جوان تحصیل کرده هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70، کاهش جمعیت، محدود کردن نسل، تهدید با جیمی. به این طرف باید دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. یه اولش خوب بود یه خورده بیان، اما نباید ادامهش میدادیم. البته اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد خوب بود، اولش دهه 60، اما نباید میکشید، لازم بود، لیکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. این رو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. وسط سخنرانی عمومی بجنورد بود، نمیدونم کجا بود، رسما آقا من اشتباه کردم، نباید این کارو میکردیم. گزارش اومدن به ما دادن اینجوری میشه اونجوری میشه. اولش خوب بود، اما دهه 60 و اوایل 70 خوب بود، بعدش باید. یا اینجا رو گوشن، این که خیلی جالبه، این تیکر رو سانسور کردن. مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شدم این آقایان عبور کردند. اینو تلویزیون سانسور کرد. دوستای ما که تو جلسه بودن شنیده بودن. بگذاریم اساتید دانشگاه است اونجا بود. رسید من به اون سر هستم. آقا نمیدونی آقا چی گفتم چی شده؟ گفت وسط جلسه. گفتم ما دیگه نشستم اخبار چی میشه؟ ای سانسور شد. البته یه چیز بگم، ما جنس اون اشتباه اولیه با دومی فرق داره. تو اشتباه اولیه پذیرش قطعی اشتباهه، به اشتباه هم هست. تو دومیه نه. میدونی چیه؟ تو دومیه گن زدن تو برجام، الان دنبال چی دارن میگردن؟ مقصر. میگه اصلا مقصر من، برو کارو درست کن. اینو امیرالمومنین نمیگه. میدونی چرا؟ بگید معصومه، نباید بگه. انحراف عقیدتی به وجود میاد. معصوم که نباید بگه من اشتباه کردم. امیرالمومنین اگه اونجا میگه برای من اشتباه کردم، اجازه مذاکرات دادم به شما، تمام بود دیگه. فردا گفتن کدوم اسمت، خودش داره میان اشتباه میکنم، ما خطا میکنیم. این مدلش فرق داشت. اصلا لحنمون، دوست ما اونجا بود میگفتش که لحن تو این فضا بود که آقا الان حالا اینه دیگه، باشه اصلا من اشتباه کردم، برید کار مردم رو بنزید، دیدید غلط بود، خب باشه برید درست کنید، اصلا ما اشتباه کردیم، اجازه مذاکره دادیم، خوبه گردن من، برید کارو بکنید. ببین پذیرش اشتباه، انقلاب اینو تو این بیانیه گفت دوم اومده، ما میپذیریم اشتباه رو. ما باید توی بحث فرنگی بتگا، ما باید تو بحث مدارس غیر انتفاعی باید این کارو میکنیم، ما باید این کارها رو میکردیم که نکردیم، اشتباه کردیم، این کارا رو کردیم اشتباه کردیم، این کارا رو نکردیم اشتباه کردیم، اینو باید درست بشه. این انعطاف پذیر آماده تصحیح خطای خودش، اما تجدید نظر پذیر نیست. میدونی چی؟ یعنی مبانیش حفظ میشه. این نیستش که آقا ما اصلا اشتباه کردیم از مستضعفان دنیا کنم، نه غلط کردیم، گوره پدر مستضعفان دنیا ولش کن، آقا ما اشتباه کردیم. اصلا تو مبانیت میگه بعد از مستضعفین دفاع کنی، امیرالمومنین میگه، امام حسینت میگه ما اصلا اشتباه کردیم، گفتیم هی هات من نزل جلوی نوای میستیم، عزت ول کن بابا، عزت چیه؟ پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده است. مرحله نظام سازی نرفته رکود و خاموشی، متعجب و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست. یوی اینترنت بیاد نباید کپ کنه. این جمله رو نگاه کنید، اینترنت از نعمات الهی است که در صورت استفاده نادرست به نقمت تبدیل میشه، به بدبختی. این جمله مال رهبری. حالا نگاه تهدید محور به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ببینید شما. یعنی شبکه‌های اجتماعی تهدید نداره، همه چی تهدید داره، اینم تهدید داره، بگم تو کله تو تهدید، این الان چاقو هم تهدیده، دست قاتله یا دست مادرت داره غذا درست میکنه برات، همه چی تهدید. آقا دیوون آینه اینه که بگه ما آقا سوار ماشین نشیم ما، چون تصادف ممکنه بکن. وا املای نانوشته خب معلومه غلط نداره. نگاه فرصت محور که آقا اینترنت، به خدا قسم آقا مثال همین الان شما بزرگ اینترنت نمی بود شما منو میشناختید، اصلا این جلسه برگزار نمیشد، اینترنت نمیشد، همین الان دارن پخش زنده پخش میکنن، کل دنیا دارن میبینن. فرصت اینترنت همین الان، شبکه‌های اجتماعی کنار آسیب‌هایی که داشتن کلی فرصت به وجود آوردن. یعنی مسئولین جرئت نمیکنن دست دست با خطا کنن تو اون. یا شهرداری رو دیدید؟ رفت دیگه نشون رو دادن، رم دادن، لم داده بودن. عکسش اومد بیرون فرداش سری رفتن. نتیجه شبکه‌های اجتماعی فیشای حقوقی اومد بیرون، جمع کردن خودشون یه دی. بله آسیب هم داره. باید بیاد ما نسبت سنجی بکنیم با مسائل جدید، تکنولوژی جدید. یه انقلابی رو به شما میگم ضد تکنولوژی نیست، میگه تکنولوژی درست بهره میبرم، غرق تو تکنولوژی که نمیشم که. من خودم از آخرین تکنولوژی ها استفاده میکنم به شرطی که به کارم بیاد. متوجهید؟ به کارم بیاد قطعا استفاده میکنم. آخرین ویندوزا باید بیاد لپتاپم نصب باشه، عقب نباید بمونی. الان ما رفیقای داریم سخنران هم فلان هنو با ورد 98 کار میکنن، بهش میگم بابا اینا الان فلان، میگه من به این عادت کردم نمیتونم. نمیتونه نمیتونن. این فاصله نسلی اینجوری شکل میگیره دیگه. بله شما دیدی مثلا ما همین یه نرم افزار جدید آپدیت شده ش راحت نیستی، اول اشراف ندارید چون نمیشناسی طبیعیه، اما یه خورده کار میکنی آ چقدر از اون قبلی راحت تره. خب معلوم به سمت تکامل نرم افزار نمیخوان اینجوری کنن. اما اینجا رو دقت کنید، نظام یکی از ویژگی های این بیانیه است، شاید جای گیرتون نید. نظام یعنی نظاممندی، یعنی ساختار داشتن و عدم تحرک. اما اینجا تاکید شده که متحجر نباید باشه، یعنی در عین حفظ نظام بعد بتونه پدیده های جدید رو هضم کنه، به خودش اضافه کنه. این فیلم ها رو دیدی ربات های تغییر شکل میدن، همونه. بعد بتونه این کار انجام بده، بتونه نسبت به مسئله رسانه حرف داشته باشه، بتونه هضمش کنه. این ویژگی ما ایرانی هاست، قابل افتخاره که تمام فرهنگ های مهاجم که ما مهاجمه کردن گرفتیم، هضمشون کردیم، ازش فرصت ساختیم. ما مغولا رو آدم کردیم. این خودش یعنی یه پیغمبر این کارو می، یه نفر این کارو میکرد، پیغمبرم که من بهش ایمان میآوردم. یارو اومده رصدخونه ساخته. اینا جالب بتونید، حتی گوشتو نمیپختن، میخوردن. یه کیسه چرمی داشتن، گوشتو مینداختن تو اون کیسه چرمی، با نخ میبستن به این فتراک اون جلوی زینه، جایی هست که تو حرکت این که حرکت میکرد میخورد به رون اسب، این نرم میشد، له میشد، گوشتو خام خام میخوردن. تو اون رو برداری بیاری اینجا، اسمش عوض کن، بذار سلطان محمد خداونده مسلمانش، بگه مسجد بساز، رصدخونه بساز، کتابخونه درست کن. یعنی این فرهنگ، فرهنگ غنیه. بسیاری از این کشورها، اینو به شما بگم، مثلا کشوری اسم مصر عرب نیستن، سوریه عرب نیستن، لبنانی عرب نیستن نژادن. اون یکی میگه بله زبانشون عربی شد، اما ایرانیا دینو گرفتن، زبانو نه، زبانشون حفظ شد. شما الان نگاه باید بکنی، مثلا من کمتر مسئولی رو میشناسم به اندازه رهبر انقلاب کلمات رو دقیق استفاده کن. الان بعد از همین روحانیون ما هستم خونده ما سخنرانی میکنه 95% عربیه. اون لامان فکر کنه عربیشو گیر نمیاره، فارسی میذاره بنده خدا. خب یعنی چی؟ دقت کنید منظور چیه؟ منظور اینه که این به کیو دارید توی ایران به اندازه ایشون تاکید داشته باشه بر حفظ زبان فارسی؟ آه نگید زبان فارسی چیه؟ ملی‌گرایی ها چیه؟ بذار کنار؟ نه. تأکید روی نوروز. من 100% با نوروز موافقم. فرصت سله ارهامی که نوروز به وجود، فرصت نونواری و دور ریختن کدورت ها و چه و چه و چه و چه و اینها. یه از این آقایین رفته بود یه جایی دیدیم حرف میزد و شاکی بود و فلان و چیزا. اخی رهبر مملکت به جای الهی بگه پروردگارا، همین میشه. به بعد به کار به کجا کشیدی؟ نه، ما حفظ باید بکنیم هویتمونو. اون فرهنگ جدید اومد، این چیز خوبو داری، بسم الله، این چیزات بعد خودش اومده، برو بکارت. فرهنگ عشیره‌ای در بین اعراف فرهنگ درستی نبود و نیست. خوبیایی داره اما ایراداتش بیشتره. ما اینو نپذیرفتیم. ما دینو گیره، دینتون خوبه، بدون بهداشتتون چقدر خوبه، شما نظافت و علم آموزی و از بین بردن فاصله طبقاتی و یارو بدبخ از جن، فقط طبقه بالا حق درس خوندنش نشون تو ایران قبل از اسلام. طرف کارخونه تولید پوتین داشت مثلا، فرض کنید کفاشی بود که مثلا چند کارش این بود، اومد به انوشیروان که انوشیروان دیگه میگن عادل ترین شاه ایران بوده تو تاریخ. ما بهش گفتش که من کل این ارتشی که اینجا داری تو این شهر داری مثلا، کل پوتیناشو من میدم، چکماشونو درست میکنم، بذار بچه منم درس بخونه. گفت نه. حالا تو اینجا چی بود؟ بری سراغ علم و دانش ولی تو چین باشه. یعنی تو چین مینن چی؟ ولو به سین، یعنی اگه کره مریخه. یعنی جایی که اسمشو شنیده بودن و هیچ کس از اعراب نرفته بود. ولو بسین مریخ رو شنیدی نمیدی؟ یعنی این من المهد الله، از تو گهواره. بعد بعد از اومدن اسلام ابو علی سینا میان، خوارزمی ها میان، ابو ریحان بیرون داره میمیره، داره جون میده، تو حالت اعتذار اومدن بالا سرش، میگه جواب این مسئله علمی چی میشه؟ میگه بابا داره میمیره. میگه بمیرم و بدونم بهتر از این که نادان بمیرم. چند تا دانشمن قبل از اسلام میشناسی که تأثیر جهانی داشته؟ ببین یونانی ها دارن، میگه آقا من افلاطون دارم، ارشمیدس دارم، اغلی دوست دارم. چهار تا رو کن، دو تا بگو، یه دونه بگو. نمیتونه بگی چون وجود نداشت. الان من دیدم اخیرا اومده یه اسمایی میگن، اسمه چیکار کرده بودین؟ هیچ. نه اومد اصلا آزاد کرد این کسایی که نخبگی داشتن. همین الان تو حرم نشسته بودم کنار یه حاج آقای، داشتم باش صحبت میکردم، ایشون چیزه عضو مجلس خبرگان رهبریه، یه روحانی جوان. گفتم مثلا چند شما؟ مطالعه 60-61. گفتم عضو خبرگانی؟ گفتم همین خبرگان رهبری. گفت بله. تا نمانده کجا؟ گفت نمانده گیلانم. آی پروایی نامی بود اونطور. بعد خیلی جالب گفتم، گفت ببین من توی خانواده کمیته امدادی بزرگ شدم، درس خوندم، برای ورود به خبرگان اومدم چیکار کردم؟ امتحان دادم، قبول شدم، رأی آوردم. هیچ سفارشی چی فلان، همینجور اومدم. و گفت یه نفر دیگه هم هست تو خبرگان از من 6 ماه کوچیک‌تره. ایشون گفت ده شصتی که اینا کسایی که رهبر تعیین میکنن. فرصت فرام، بسم الله برو. بعد برگشت گفت برکات این انقلابا که من میتونم برم از مجلس خبرگان رهبری بشم. متولد اول متولد سال 60 بود، 10 سال داشت دروس عالی حوزه رو تدریس میکرد. همون باید اداله این فضا باید شکل بگیره و این امکان نداره شکل بگیره که این مردم اراده کن. ما ایرانی هم یه ویژگی عجیب غریب تخیلی داریم، خوبه بده خوبه ها، تا یه چیزی رو اراده نکنیم انجام، اما وای به اون روزی که اراده کنیم دیگه، اگه کوه جلوبون باشه میذاریمش کنار. برای همین اونا مشکلشون چیه؟ اراده ما، هویت ما رو دارن میزنن، اراده ما رو دارن میزنن، و این بخشی که باید محکم وایستیم باش. افتخار کن به هویت ملی و مذهبی و دینی و اسلامی و شیعه خودت. این همین چقدر تحقیر اون میکنن، تمام جوکا ایرانی ها دارن تحقیر میشن، این قومیت بس اون قومیت، و کل ایران تن مملکت داریم، مملکت یا دیوون خونه. به این عبارت اصلا تکراری بسیار از این جوکا هست، بگه اینا عادیه. تمام اینا داریم که تو تحقیر بشی، به هیچ چیز نتونی به نازی. شما دیدید یه رفتار خوب توی این مملکت میشه؟ هیچی. توی ژاپن یه جا مثلا یه اتفاق، آقا تو ژاپن برو ببین 100 تا شبیه همون همجا داره اتفاق میشه. توی کوههای سوئیس یه مغازه بود، یارو نوشته بود که هر چی میخواد بردارید حساب کنید دونه. بیا من 50 تا مغازه توی ایران بهت نشون بدم. یارو بلند شده رفته 40، در مغازه رو ول کرده، اونجا نوشته آقا این قیمتا، اینم دخل، خودتون بنازید پول بردن، خدافظ نایب و زیارتونم. تو همین مملکت اینو کسی باستا به خبری نمیده. ها تو ژاپن باشه، بعد یهو یه چیزایی از دستشون درز میره، یهو تو میبینی مثلا چی؟ متروی ژاپنو دیدید یا نه؟ یه سری مأمور تو متروی ژاپن هست، مأمور آدم جا کردنن. یعنی چی؟ اینا مأمورن که این مردم دیگه جا نمیشن، هول بدن مردمو که در بسته شه. بزنید تو اینترنت ببینید، اگه همین تو ایران بود. بعد جالب من نگاه میکنم آدمی که هولش میده، یه دونه فیلم ندیدم و 10 تا این فیلمو دیدم، آدمی که اونجا وایستاده بود اصلا هیچ سعی نمیکرد خودش بره تو، خداش اصلا اینقدر راحت بزن هولش میدادن این لامی کیف یارو مونده بودین، کیف رو هول میدادین درو فقط به من نمیتونه بره. فقط تحقیرمون دارن میکنن. کی؟ امیر رسانی به زبان فارس. اینا کی هست؟ بهایی حروم لغمه، اینا اسرائیلی فیک، منافقا. بعضی از اینا هم شما مطلع، بعضی از اینا تا 100 تا 200 اکانت دارن، یه نفره اصلا واحد دارن، واحد 8000 رژیم صهیونیستی، کارش اینه فارسی بلدن، میاد اسم اکانتش میذاره محمد، شروع میکنه مقدسات فحش دادن. بعد انقدر احمقان بعضی موقع سوتی میدن، ما سوتیاشونو میگیریم، اسکرین شات میگیریم پخش میکنم. مثلا طرف اومده میگه که تو این مملکت شما که مثلا این چه مملکتیه؟ من داشتم فوش دادم که آره مملکتی همش اعدام و دست قطع کردن و فلان. این داداش اشتباه میزنه، چند کیلومتر اونورتر عربستان سعودیه. مشکل همون اصلا اینجا دست را کسی رو دقت نمی کنن. مشکلی نکاش میکردن دسته چار دارن دستو قد میکرد. این معلوم چیم هم که زندگی نمیدونه یه چیزا شنیده داره اینجا سوتی میدن. یا بعضیشون انقدر احمقن چون اونا تو زبان خودشون تو یهودی های اشکنازی هو خد تلفظ میکنن. حسن هم میگه خسن. یارو نوشته خسن روخانی. نه خسن روخانی فارسی ها. فینگلیش. خیلی اینجا یعنی که نگی مثلا اشتباه دستش خورده حالا دوباره. نه قشنگ خیلی تایپ کرده. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اونا. اما آیا مردم توجیه شدن؟ یا شما میبینید که یه من تو میگی من تو خیابون همه هر روزم تو خیابون راه میرم این طرف اون مردم میبینن فلان عکس میگیرن نمیدونم مرتو مترو میرن تو تاکسی میرن ای اینجا چیکار میکنی فلان. من به شما بگم تو این 10 سالی که دوستانم سخنرانی میکنم به امیرالمومنین به امام رضا قسم من 3 نفر تا حالا ندیدم که توی خیابون مثلا من ببینن توهین کنن. یعنی یادم نمیاد یه بار یه موتوریه بوده یه بار یکی بود با مهدوی که درگیر شدن پرسپولیسی بود که اونم آخر با هم رفیق شد تو فرودگاه مشهدم بود. یعنی میگم 3 تا یادم نمیاد. اما ای چرا اینا تو شبکه ها این چه داره فوش میده اینا؟ نمیگم همشون اونا اما اونا میان کار را میندازن. تو میتونی تشخیص بدین کیه؟ یکیشون 100 تا 200 تا اکانت دارن. بعد خیلی جا مثلا توییت میزنن میری میبینی ای توییت ها از عربستانه. مپش رو نگاه میکنی جغرافیش رو نگاه میکنی میبینی عربستان روشن شده. ای اینا چرا از تیرانه؟ آلبانی. ولی کجاست اونجا؟ چه ویژگی داره؟ مقر منافقین. آی پی ها چرا از اون وره؟ این چند وقتی بود آی پی هاشون از اردن میفرستن از اردن وصل میکردن که اصلا بخواهدن گول بزنن. متوجه شد چی شد؟ طرف 1 نفر خبرنگار داخلیه یه خبرنگار خانومه سر ماجرای استعفای ظریف 800 تا توییت و ریتویت زده. یه نفر 800 تا. بعد تو چی میبینیم؟ 800 تا توییت اومده با اینو و یه نفره. اینا مردم اینا خوش زیاد نشون میدن گول نخورید ها. یه موقع هست یه چیز واقعا زیاده. الان انتقادات اقتصادی واقعا چیه؟ زیاده. این دروغ نیست واقعا. چرا تو کوچه بازارم میشنوی؟ تو صفحه گوشت بده از اول تا آخر دارن فوش میدن. درست اینو میدن. اما یه سری چیزا هست مثلا توهین به اهل بیت، توهین به مقدسات، نمیدونم چه این کاری اینا نیست. با اهل بیت طرف چیکار داره؟ هی چرت بدبخت بیچاره هم باشه تلویزیون یکی از همین خیریه هاست که کارهای شبکه اجتماعیش هم قویه یعنی خیلی پررنگ بلدن پول دارن خوب رسانه‌ای کار میکنن. داشت بگه این خانم بازم گفتش که کی آخرین بار گوش خوردید؟ گفت هم محرمه. یعنی چی؟ یعنی همین امام حسین نباشه همین بدبخت بیچاره هم چیزی 4 تا غذا نظری برن بخورن. بعد کیا همونایی که صبح تا شب میشینن به غذا نظری فوش میدن. اینا رو باید باید فهم رسانه‌مون رو ببریم بالا. اول یاد بگیریم ببین هدف ما اینه. ما باید این مراحل انقلاب انجام دادیم نظام سازی صورت گرفته الان دولتمون رو باید درست کنیم. دولت گفتیم یعنی فقط قوه مجریه نه ساختار نظام از قوه قضاییه نیروی انتظامی سرباز همه چیمونو درست کنیم ما هم درست کنیم بعد قوانین درست بشه. ما چرا باید درست کنیم؟ چون ما نماینده‌های انتخاب اونا رأی میدن. نماینده‌ها زورشون خیلی زیاده خیلی کار ازشون برمیاد. انتظار نداشته باشید رهبران برخورد بکنن. نه امام این کارو کرده نه رهبری این کارو خواهد کرد. مشیه اصلا سیره رهبران شیعه ای نیستا. امیرالمومنینش نکرده این کارو. انتظار دارید غیر معصومش این کارو انجام بده؟ امیرالمومنینش هم این کارو خود مردم امام بنی صدر رو عزل نکرد. خود مجلس عدم کفایت سیاسی داد. دقت بفرمایید خود مجلس یعنی کی؟ نماینده های همون مردمی که بنی صدر انتخاب کرد. همونی که شعار میدن رأی ما 100% بنی صدر گفتن اشتباه کردیم. نماینده مجلس اون اینو بکشیدش پایین. دولت بعد عمل میکنه از مجلستون بخواد. قانون دولت رو در مقابل مجلس پاسخگو قرار داده نه در مقابل رهبری. رهبری فقط 4 سال یه بار حکم چی؟ تنفیز نمیزن. هی هم دیدیم آه من توی جلسات خصوصی به اینها میگم و چی بگیری؟ ورود مستقیم انجام آقا اجرایی دست شهرونده شما نیستی، اجرایی قوه مجریه است ما قرار انتخاب کنیم. این میشه دیکتاتوری، وارد نشو. ولی فقیه اونجای من که ببینید که داره سقوط میکنه مملکت وارد چه؟ و جالبه وقتی میرید نگاه میکنید میبینید اون حکمای حکومتی کیا بوده؟ وقتی بخشای اخلاقی و فرهنگی جامعه داشته میشکسته، مثل سند بیستی، مثل نمیدونم چی. این خیلی جالبه، اینا مهمه. آقای معین رو رد صلاحیت کرده بودن، با مهرعلی‌زاده رو اصلاح طلبان رد صلاحیت کردن، رهبری حکم حکومتی هر جفتشون رو برگردن. گفت جریان اصلاح طلبی باید بین کاندیداها، بین تو انتخابات کاندیدا داشته باشه. اینا بخشی از مردمن. بذار بین انتخابات شرکت کن. آقای هاشمی ناراحت بود دیگه. میگفت او میگفت رهبری این کارو کرده چون رقیب اصلی من اصلاح طلبان. کیا موقع اصلاح طلب بودن توی انتخابات؟ کروبی بود و مهرعلی‌زاده بود و معین. درست شد معین رو خیلی خطرناک میدونست. اصلا همون موقع معروف بود که هاشمی با شورای نگهبان لابی کرده که رد صلاحیت بشه معین. اما معروف بود و ناراحت شد از اینکه بعد جالب اصلا معین رأی نیاورد. تو به دور دوم نرفت. نه خطرناکه، باید نماینده این طیف از جامعه باید نماینده داشته باشن. مردم مهمن، کاری داره. صبح تا شب میشینن پا میشن که میگن نظام استثوابیه. یعنی چی؟ یعنی شما هر کی داره تو رد صلاحیت خوب بکن. این کار داره والا رد صلاحیت بکنم اون که داره میگه آقا بگه دیگه. بعدش که هر کسی بخواد میایم سر کار. این فایده نداره. پس مردم چه قرار تربیت شن؟ و این مسیر تمدنی درست نخواهد شد الا اینکه مردم درست شد. و ظهوری نخواهد بود الا اینکه اتفاق بیفته. یعنی شیعه، یعنی منتظران آقا صاحب ازان به یه پختگی رسیدن. گوش کن، مشکلات خودشون که دارن حل میکنن، به فکر حل مشکلات کجان؟ زمین. چون او آقا امام کل زمینها. ان الارض یرثها، کل زمین به ارث صالحان باید برسه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کل زمین، علی الدین کله، اسلام میشه دین جهانی. خب این نباید بسترش آماده باشه؟ نباید. من اون وایس چقدر براتون گذاشتم که مرحومای خزعلی سال 1355 تو قم، اصلا این شگفت انگیز به خدا معجزه است. با همین میشه ایمان آورد. 55 داره سخنرانی کردم، اصلا هیچ کدوم این چیزا وجود نداره. من با خودم میگم این پامنبره شما چه حرفای چه واسه میگه حرفای توهمی چی؟ مسخره میکردم. میگن آیت الله بادمجان و نمیدونم ولایت پذیر بادمجان، میگن مسخره میکنن رسانه‌ها بخاطر حرفی که زده شد توسط یکی از روحانیون توی یک برنامه تلویزیونی. اونا همین جنس حرف ده. آقا یه روزی میاد، ما تو روایاتمون داریم، بدونید باید این اتفاق بیفته قبل از ظهورشون داره میگه، چون در روایات ما اومده. چی شده؟ قبل از ظهور آقامون یک اتفاقی میشه، جهان میشه یه خونه، سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل خواهد کرد. آدم‌ها رو گوشه خونت میشینی به کف دستت نگاه میکنی، هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنون. رنگ‌ها، چهره‌ها، دردها، رنج‌ها، شادی‌ها باید به اشتراک گذاشته بشه. اجازه 55 یه نفر نشسته این چی میگه؟ یه بدونید این بستر فراهم خواهد شد که به دست صالحین اداره شود. یعنی چی؟ عجب. یعنی بیام شبکه های اجتماعی رو مدیریت کنیم، آدم داشته باشیم. بله. چرا میترسید از حضور؟ تربیت کنید بیاد، آموزش بدیم بیاد. منطقی نه چیه؟ خود سخته، چون باید کار تربیتی زمان بره، کار آموزشی وقت باید بذاره. اینا میگن نه بیام یه 5 دقیقه حرف بزنیم، بکن 5 دقیقه حرف بزنیم، مردم جو بگیرن، برن یه کاری انجام بدن. این شرعی نیست، عقلانی هم نیست. شما فکر کن کشور خارجی اصلا دقت کردی برایش مشارکت اهمیتی نداره؟ الان فکر کنی مثلا ما 80% مشارکت مثلا انتخابات ریاست جمهوری اصلا تو کشور خارجی خبرو نیستا. 40% بکشن خودشون، 50% براشون هم مهم اصلا نیست. میگم به درک نمیاد رأی بده. ما نه، ما میگیم آقا بیاید، استاد رهبری میگه بیاید در کسایی که نظام را قبول ندارن هم بیاین در انتخاب شرکت. آقا نظام را قبول نداره چون به کس رای بده که میشه به نظام ضربه زد؟ میگه ایبی نداره، بیا تو هم نسبتی بسنج بین خودت و مشکلات کشورت و مردمت. الان نگاه کن بعد همین داستانا ببین ملت سلبریتی ها میگن ما نمیتونیم تو خیابون راه بریم، مردم میبینن میگن آی شما گفتید اینجوری رای بدیم. آه پس از من میفهمی چجوری حرف بزنی، توی مردم هم میفهمی که از هنر اون آدم استفاده کن، به سراغ متخصص برو. آیا جمشید مشایخی اومده میگه، همون که میگه اگه آیا روحانی رئیس جمهور از ایران میرم، الان اومده میگه آقا اصلا ما نباید تو مسائل سیاسی وارد بشیم، اصلا ما سر در نمیاریم، اشتباه کردم ببخشید. این خیلی خوبه، دمش گرم که ایشون اینقدر هنر داره عصبانی میکنه از مردم، شرف داره به خیلی از آدمای دیگه، اما همین بس ثبت بشه تو ذهن. ایشون هنرپیشه خوبیه، سیاستمدار خوبی نیست، اقتصاددان خوبی نیست. حالا میشه یه نفر هم هنرپیشه هم باشه سیاستمدار باشه، ایرادی نداره، به شرطی که سیاستمدار باشه، حرف داشته باشه، بتونه بده اظهار نظر سیاسی درست کنه، استدلال باشه پشت حرفش، فکت بیاره، منطق بیاره. اینه مردم باید بخوان، این اراده باید شکل بگیره و این اراده هم برای همین انقدر تکرار جوانه، تو جوانها بیشتره. آقا جون قرار نیست کارو به ما بدن، قرار بریم کارو ازشون چیه از تو حلقومشون بکشیم بیرون، با همون مقابله خواهند کرد. بهتون بگم به این سادگی همون صندلی رو بگید نمیدن، به زور از زیر پاشون میکشیم بیرون و اینو قانونیش میکنیم، مثل همین طرح شفافیت آرا ما پیگیریم جا بیفته، این جا بیفته جلوی 90% فساد این مسئولین گرفته میشه، بعدش قوانین درست پشت سر هم دومینوی همینجوری تصویب خواهد شد و میتونی بفهمی اون طرح اون لایحه چرا دو ماه شده 4 سال. همین آدم چون همه چی شفافه، کی بوده که دو ماه کرده 4 سال مردم بدبخت کرده؟ این پدرشو در بیارم اون آدمو، اون آدم دیگه نمیتونه تو خیابون راه بره. ممکنه شاید مثلا آیه نماینده سراوان مثلا آیه لاریجانی هم پشتش در بیاد و بقیه نماینده پشتش در بیان و ها، درسته، اما ببینم ایشون میتونه. بعد از اون فیلم یه فیلم دیگه در اومد که تو فرودگاه بود، دیدید مردمش اعتراض میکردن بهش، ولی خب تو خیابون باید راه بری، نمیتونی توی مریخ زندگی کنی، توی جای دیگه مردم کار غلط دونه، باید پاسخگو باشی. بسم الله شفاف شو. دیدم یکی از این بندگان خدا از خیلی هم همش دنباله، بعضی اصلا دنبال گیرن، ما تیشرت هم کردیم که یه نفر نشستیم تیشرت رفته عکس گرفته مارکشو بزرگ کرده، گفته این 1,200,000 تومان پول، 1,200,000 پول تیشرت. آقا من مدلم مدل خریدام این شکلیه، بگم بدونید مثلا همین دفعه قبل که مشهد بودم همش داشتم میومدم حرم، یه مغازه دیدم این جلیقا داره، رفتم دونه 15,000 تومان جلیقاش بود. خب بو نفتی میداد که نگو، بوی مواد بغلجم. رفتم 4 تا ازش خریدم، یه پیرن سفید اینا رو رنگ و رنگ استفاده کنم با 60,000 تومان. یه قول یه چیز خوشتیب بودن، الان من خوشتیب نیستم، من خوشتیبم بیشتر از اینکه پولوها شعور میخواد. خب بعد یه 3-4 تا تیشرت رفتم کلن یه دونه سبزشو دارم یه دونه قرمزشو گرفتم، دونه اونم 10-15 تومان خریدم. حالا هر بار از چنگو، حالا ایرانی هم الحمدلله دیدی که مارکای مختلفو میچسبونن. بعد این انقدر بنده خدا انقدر عقلش نمیکشه که بابا اونو برو اصلشو نگاه کن، اون که برنده اصلا آستیناش کوتاه، این آستیناش بلنده، اصلا این شکل اون شبیه اون رو برمی‌دارن میچسبونن دیگه. بعد حالا چیکار، یکی دیگه اومده نوشته بود چرا رایفی پور کوچلوار مختلف داره، چیکار کنم پدرزم کوچلوار دوزه. زرد زرد در عیدی میشه یه کوچلواری به ما بده، کوچلوار همه ایرانی، پارچه همه ایرانی. خب پارچش هم ایرانیشون میخره، بهش گفتم میدونه من خارجی تنم نمیکنم، میگیره میاره. روز استاد شده بچه دفترم نفر 10,000 تومان گذاشتن، یه کت خریدن 100,000 تومان آوردن به من هدیه دادن، کتم ایرانی رفتن خریدم، چیکار بنزمش دور، هدیه است دیگه. خب ببین الحمدلله که تا این حد دارن گیر میدن، یا داستانی سر این درست کرده بودن دیگه یادتونه. آه چرا تو سو چیکار کنم بنده خدا اینو اینو برداشته، کارخونه داره میگه من صوت تصویر درست حسابی تو ندارم، ترکیه ام هی میاد میره، بیا تو رو خدا من رفته پول فرستاده و اینا رفتن خودشون خریدن آوردن، اینو اون موقع 5 میلیون خریدن الان 11 میلیون تومانه. اینو خب بابا رفتم بهترین مدلش انتخاب کرده، مثلا هاردش مثلا آره 120 مثلا 128 مثلا اون یه تراشو گذاشته چه میدونم این رمش ندارم چیه کورایی نمیدونم 7شو گذاشته اینطوری خب آورده گذاشته خب چیکار کنم بعد من خب از همین دارم علی خودشون استفاده میکنم ایرانی داشت بیارید من بسم الله استفاده میکنم من کل کار تدوینم و فتوشاپم و پاورپوینتم و همه چی با این انجام بعد این اینجا میکنی میشه تبلت خب میرم مسافرت یه جا کارام انجام میدم ایرانیشو برام بخرید هدیه ما میپذیریم قول شرف هم میدیم از فردا استفاده نکنیم بعد خب این مایکروسافت که تمام کامپیوتراتونه همین آقا کیه این نوچه های یکی از آقایین مسئولین سیاسیه و همونه که عشقشون آمریکاست آقام آمریکا آقام آمریکا بعد بهش گفتم بابا تو جلسه هیئت دولت تو نگاه کن 40 تا 30 تا 40 تا آدم نشستن همه سرفیس خب تو خودتونو نمیبینی به خاطر چی به خاطر که ما رفتیم من روشاش رو تو برای رفتیم دهونک و اونجا متوجه شدیم اون آقایی که آقای سیاسی اینه خب عامل دهونکه من یه توییت زدیم یه انتقام دور اون روزی تو دفتر بودم و این بچه گفتم بیه بذارید اینو تو دیوار بفروشیدش به خدا گفتم بذارید برای فروش اینو بفروشیدش بریم یه جنس حالا ایرانی که نداره اینا بریم یه چه میدونم چینیشو بخریم یه جنس دیگه شو بخریم بالا بعد ما هم انقدر همه کار سفر و زندگیمون همینه دیگه همه کارو مطالعمون تو این هر چی می‌خوام سخنرانی کنیم مطالعه همه چی با این آماده می‌کنیم گفتم آقا مگه باشه بتونیم گیر بیاریم اما گوشی ایرانیه نه الان از اولین مدل جی‌ال‌ایکس که اومد خود رئیس کارخونه دستش نمی‌گرفت من داشتم الان یه روز گفتم بریم بعد بردارید بیاش دفتر ما که جنازه این گوشی‌ها رو بهت نشون بدم همه هم نگرش از اون بعضیشون قدیمی می‌دونی 20 سیم چیزش اومد بیرون آنتن داشت خب از اون دارم تو همین مدل آخرین مدلش که دیگه مدل شاهینه خب اینا ایرانی داره خیلی هم میگن آقا ایرانی استفاده نکن و فلان یه بار با این مسئولین جلسه داشتم صحبت همین حمایت از کالای ایرانی بود پارسال گفتم گوشیاتونو بذارید رو میز ببینم گوشیا نمیدونم اس نمیدونم چی چیو نصفی که آیفون باز بودن توییت میذارن زیرش مونیم سه چیز آیفون میزنه چی اینو آره خب می نویسه تابلو طرف و تو دیگه نباید این کارو بکنی بله چون این نمونه داخلی دارن اما وقتی تا این حد به ما گیر میدن می یعنی چی یعنی چیز دیگه ندارم الحمدلله که اینا از ما انتظار اسمت دارن پس قرار شد این آقا هم سالون برن برای ما اینا رو بخرن ما قول میدیم از فردا استفاده نکنیم سرتون درد آوردیم شرمنده ایم تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتون بفرمایید.